از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته پرباری رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به رویدادهای ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه‌ای بیان در صفحات اینستاگرام آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله.
سلام، خسته نباشی.
درود بر تو. عجب بازی جذابی از تیم ملی فوتبال ایران در برابر اسپانیا دیدیم. اسپانیا البته شانس آورد و الا ما باید این بازی رو می‌بردیم.
شاهکار بود بازی. ما که اصلا انقدر پریدیم بالا پایین جیغ و داد کردیم تو خونه که یعنی اون گلو که زد یعنی دیگه من خونه رو گذاشتم رو سرم دیگه، ولی دیگه همه همسایه‌ها ریختن چی شده چه اتفاقی افتاده. ولی بعد اینکه قبول نکردن دیگه خیلی حالم بد شد
دیگه. بله دیگه، گل آفساید بود. آفساید کامل بود. سه تا موقعیت خوب داشتیم برای فتح دروازه اسپانیا.
آره واقعا شانس آورد اسپانیا، واقعا شانس آورد.
یک مفسر ورزشی در بی بی سی به نام کریس ساتن در ستایش ایران نوشته روح الله که جام جهانی یعنی اینجوری با غرور و شورانگیز و توانمند بازی کردن. اسپانیا شانس آورد، بخت با اسپانیا بود، ایران میتونه پرتغال رو شکست بده. ببینیم حالا دیگه.
بله پرتغال فقط الان تنها مشکل رونالدوه دیگه. رونالدو رو یه جوری چیز بکنن از کار بندازن تمومه. ولی واقعا بازی خوب، من به نظرم مثلا فینال بود. یعنی من فکر نکنم اسپانیا جلوی تیم آسیایی اینقدر قشنگ بازی کرده بود یا گرفتارش شده بود.
آره درسته، دروازه رو که واقعا در نیمه اول با تانک و توپ همچین حفظش کرده بود.
آره اصلا یه ارتش غیرتمند.
آره یه عکس دیدم که یه دونه از این خودروهای زرهی به جای دروازه‌بان دم دروازه تیم ایران قرار گرفته بود. یعنی واقعا برای هر بازیکن اسپانیایی که حمله میکرد دو تا بازیکن ایرانی دفاع میکردن.
بله خیلی خوب بود. من به نظرم این کیروش هست اگر از دست بدن، یعنی واقعا اولین مربیه که تونسته ایران رو جهانی بکنه، اسم ایران رو همبستگی ملی اینجوری به وجود بیاره.
یک اتفاق خوبی که افتاد در رابطه با مسابقات جام جهانی این بازگشایی استادیوم آزادی بود برای خانم ها در ایران بعد از 30 و چند سال.
آزادی بود دیگه، چون موقت بود. ولی خب انقدر فشار مردم فشار آوردن، خیلی افکار عمومی خیلی فشار آورد. مردم اونجا بودن، بلیت فروخته بودن و خب همه چی درست بود. یعنی شورای تامین نامه زده بود، گفته بود برای گرفتن هیجان بازی باید این اتفاق بیفته. من حدس می‌زنم خود نیرو انتظامی به صورت خودسر جلوشو گرفته بود، چون دستور شورای تامین و استانداری به صراحت میگفت که مردم رو باید راه بدین تو و امنیت رو برقرار بکنید. و حالا خیلی جالب بود، من دیروز یه عکس دیدم که دوتا خانوم با دوتا آقا قشن وسط دوتا نیمه داشتن نمازشون هم تو نمازخونه آزادی میخوندن. نه فسادی به وجود اومد، نه اسافل اعضای علم الهدا و نمیدونم اینا به لرزه در اومد، نه مسئله پیش اومد. خب این یه چیز
مبانی دین اسلام هم تکون نخورد
واقعا. اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد، نه فحشی دادن نه فسادی بود و این آره. یه نمونه خیلی موفقی بود که اشکالی نداره اصلا حضور زنان این نصف جامعه هن دیگه، باید حتما بتونن از حقوق شهروندیشون بله. استفاده بکنن.
دیدم خانم ابتکار گفته بود که رئیس جمهور خودش شخصا دخالت کرده و فرمان بازگشایی رو صادر کرده. امیدواریم آقای روحانی این استادیوم آزادی رو باز نگه داره به روی زنان ایرانی بعد از حتی جام جهانی. دوستان قبل از اینکه به کامنت ها نگاهی داشته باشیم، جا داره اندکی در مورد ماجرای ویلای مصادره 10,000 متری لواسان سلشکر فیروزآبادی صحبت کنیم که بالاخره با فشار افکار عمومی به خصوص در فضای مجازی مجبور به تخلیه شد.
حالا من یه سوالی از خدمت خودتون داشتم، شما از بستگانین یا؟
نه ما اینجا سرایدار هستیم.
خب یه لحظه اگه تشریف بیارین دمه دار من عرض میکنم خدمتتون. مخلص. سلام علیکم. حال شما آقا خوبه این؟ خدا قوت ارادت گودرزی هستم. خوب این انشالله آقا خودشون نیستن؟ کیا میان آقا؟
با یه
عجب خانواده شون اینا اینجا نیستن؟ چون من شنیدم میتونم بیام تو؟
هیچ خبری نیست، هیچ کی نیست اینجا.
خب چی کار میکنین کلا؟ شما تنهایی؟
این باغبون هست، ما هست هیچ.
چون من اون پایین ویلا و اینا من دیدم هست و اینا، گفتم شاید خواجه آقا اینجا ساکنه.
نه بابا اینجا ما یه بار یه مغازه اینجا خب یه چند ساعت این با بچه ها هستم میرهن.
شما الان چندین سال اینجا این؟ 6 ساله. خدا آج آقا از چه سالی اومدن اینجا؟ یعنی اومدن گرفتن؟
ما که آج آقا اومده این به هیچی نبوده.
درست
با تراخانی خیلی ما زندگی میکردن اینجا اولش اینجا بوده. بعد این آمدن آب آوردن، برق آوردن، گاز آوردن.
آج آقا اینا که اومدن؟
آره حالا هم دارن تحویل میدن دیگه الان دیگه.
خب چرا تحویل میدن؟
دستشو بوده دیگه.
نه میخوام بگم یعنی ستاد کل
بعد که این اومدن این هسته اینو بوده
اومدن اینجا یه ساخت و سازی کردن، ویلا ساختن.
آره حالا مثلا یا آقا ما اینقدر خرج کردیم آقا به خدا
شخصی خرج کردن اونها دیگه. ولی خب بالاخره این ایام دست آج آقا بوده دیگه، یعنی تحت
اون دیگه الان دیگه رفته چی دیگه ستاد فرمان امام هست،
ستاد اجرایی میدونم. بالاخره میخوام بگم این چیزایی که تو فضای مجازی میگن که آقا 20
نه ببین اون که چیزا فضای مجازی شلوغ میکنن
همین ما اومدیم ببینیم واقعا واقعیت چیه. خونه خودشون کجا ساکنن؟ یعنی
خودشون تو چیز ارتشه دیگه، همون سازمانی ارتش.
آها تو سازمانی ارتش هم ولی مثلا آخر هفته هایی وقتی با خانواده
یه بار بخونم اگر خیلی شما یک دور مثلا
با خانواده دیگه میخوام بگم یعنی جای جلسه کاری و اینا که نیست، مال ارتش و مثلا جای سری و فلان و
اینا.
بعد این که الان تخلیه و اینا چیه؟ چون من شنیدم دیگه باید تخلیه بکنن و تحویل بدن
سازمانی دیگه. الان شما خیلی سازمان تحویل میدن؟
آخه آجاقا الان 2 سال تحویل داده مسئولیتشو.
باشه بودن بلا هم هست دیگه، همین دستش هست
دیگه، رئیس ستاد کل دیگه نیست 2 ساله.
مثلا میتونه حال دستش باشه، خیلی مثلا چیز هست، حالا اون مسئولیت چیز داره، الان دانشگاه دفاع ملی دستشونه.
درسته.
بعد مثلا مسئول مسئول بله
بعد تحویل نداده اینجا.
آره بعد دیگه ولی تحویل نداده، تحویل نمیده.
بسیار
ستا با یه حساب میکنم آقا چند سال خرج کنیم، چه خرج کنیم آقا برق و گاز هر چی خرج کنیم دیگه نقطه هست.
نه پولشو میدن یعنی به حاج آقا؟ پول خونه هرم میدن. خب اجاره این 20 سال چی میشه پس؟ خونه نیست دیگه، ویلا ماشاءالله. به نظر من باید اجاره 20 سال بگیرن. دفتر رهبر شنیدین که گفتن تخلیه کنه؟ دوبار گفتن تخلیه. شما از خود حاج آقا نشد مثلا بپرسید چرا مثلا؟
سلام علیکم حاج آقا، خوش آمدید.
خدا حفظ. خدا حفظ کنه شما رو. شما زحمت کشید. انشالله که خیره. دیدین حاج آقا رو سلام ها رو برسونین بگین مردم خلاصه سوال دارن. با تحویل بده دیگه، بالاخره مال مردمه درسته؟ سازمانی یعنی مال مردم دیگه. خیره انشالله. سلام برسونین. ارادت خدا حافظ.
رولا خودت از جزئیات بگو، آیا واقعا گروه موسوم به جنبش عدالت خواهی دانشجویی پشت این جریان بوده یا اینکه نهاد دیگری از این تشکل برای اعمال فشار بر فیروزآبادی استفاده کرده بود.
ببین فیروزآبادی همیشه موازه خیلی عجیب غریب بود، حتی اون موقع اون دوره‌ای که 25 سال تقریبا رئیس ستاد کل بود، موازه عجیب و غریبی داشت، هم از زمان دولت احمدی نژاد که 8 سال از مسئولیتش در دولت احمدی نژاد بود و خیلی تمجیدهای خیلی عجیب و غریب میکرد از احمدی نژاد با دعای خمیل و دعای فرج و امام زمان و این چیزا، و بعدش هم تو دولت روحانی هم اوایل دولت روحانی هم به همین شکل بود، یعنی مثلا خیلی از هاشمی تمجید میکرد و اینا. به نظرم این یه تصفیه حساب سیاسی بود با فیروزآبادی، یعنی درسته در پوشش نامه یک جمعیت دانشجو عدالت خواه بود، اما پشت صحنه یه سری چیزای دیگه بود که لازم بود فیروزآبادی رو یه گوشمالیش بدن و اومدن بحث ویلاش رو تو افکار عمومی مطرح کردن، وگرنه خب کیه که ندونه خیلی از این آقایون دارن توی ویلاهای مصادره‌ای به این شکل بزرگ دارن زندگی میکنن. و حالا به طور نمونه مشخص خود آقای خامنه‌ای یه ویلای تو لواسون داره خیلی بزرگه و بخش زیادی از اوقات فراغتش رو که تو تهران هست تو آخرهای هفته و اینا میره تو همون ویلاش و اونجا خب تفریحش رو میکنه و هست، و خب خیلی دیگه از آقایون هم همینطوری هست، ولی به نظرم این یه تصفیه حساب سیاسی بود که با فیروزآبادی انجام دادن.
من با یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت صحبت میکردم در مورد اینکه این باغ و ویلا متعلق به کی میتونه باشه، که میگفتش ظاهرا این ملک متعلق به آقای حمید بهرامی از تجار زمان شاه بوده که وسایل ژاپنی به ایران وارد میکرده. من دیدم روح الله که یک فیلمی درست کرده بودن، یه حالت مستند مانندی، یک جوانی میره در لواسان و میره در خونه فیروزآبادی در میزنه و با سرایدار اونجا مدتی صحبت میکنه و از سرایدار در واقع زیر پاکشی میکنه، یه مقدار اطلاعات میگیره راجع به فیروزآبادی و به معاملات ملکی محل رفته بوده که قیمت ملک چنده، بهش گفته بودن 50 60 میلیارد تومان قیمت این ملک. ظاهرا فیروزآبادی 7 8 10 سال پیش اونجا توش ویلا ساخته بوده، یه ویلا، و میگفتن که ماهی 100 میلیون تومان اجاره شه. حالا آیا فکر میکنی مجبور کنن فیروزآبادی رو که پول اجاره این چندین سال که اونجا بوده رو پرداخت کنه؟
نه، من بعید میدونم این اتفاق بیفته. خب اینجا ببینید، این فیلم با اظهارات خود فیروزآبادی در تناقض بود، یعنی فیروزآبادی اومد اون برگه تحویل ملک رو که برگه بهره برداری بود اون رو منتشر کرد و گفتش که اینجا 3 تا اتاق داره، 4 تا اتاق داره و نمیدونم مال 70 80 سال پیشه، مال 100 سال پیشه. یعنی تو ذهن مخاطب اینجوری میومد که اینجا یه بیغوله ایه که حالا به این دادن و تو مرغونی، آره مثلا داره اینجا این جلسات فوق سری ستاد کل نیروهای مسلح رو یا ساختمون فوق سری، در صورت که خب حرفای سرایداری که اونجا میزد یا اون نمایی که از بیرون گرفتن از اون ویلای لاکچری هم ساخته بود و اینا و هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، یعنی اونجا جلسه فوق سری برگزار نمیشد. اینا با حرفای خودش تناقض داشت که نشون میده اینا تو این سالها چقدر دروغ گفتن به مردم. وقتی اینجوری ظرف یه روز دروغاشون در میاد، یعنی تو این اظهار نظرهایی که کردن قبلا چقدر دروغ گفتن.
بله، امیدواریم که این یک سرآغازی بشه برای حساب کشی از بقیه آقایونی که اونجا با پول بیت المال رفتن خونه ساختن، مثل که محسن رضایی هم میگن یک کاخ خیلی بزرگی اونجا داره در لواسان.
محسن رضایی رو نمیدونم، من واقعا اطلاعی ندارم، اما ببین چندین بار ما تا حالا تو این برنامه ها گفتیم که آقای خامنه ای اجازه میده که به افراد فساد بکنن و تا موقعی که این افراد بله قربانگوش هستن مفاسدشون هم میتونه ادامه داشته باشه، اما موقعی که یک جایی ببینه طرف داره آزاری میده یا جفتکی میندازه یا پشت پرده داره یه سری کارایی میکنه که ازش دور بشه یا خلاف امیالش باشه، از همون مفاسد استفاده میکنه برای کنترل کردن افراد. خب این یک نمونش بود که فیروزآبادی که حالا ده ها فساد داره. من دیروز یکی به من گزارش داد که این فقط 17 تا آپارتمان توی تهران داره، اصلا احتیاجی به ویلای لواسون نداشته. که خب این حرف با اون سخن اون سرایداری که میگفت اینجا ماهی یک دفعه میومدن تقریبا همخوانی داره. خب حالا بله، حالا ببین، یعنی یه جایی که طرف داره یه جفتک میندازه یه کاری میکنه، سریع یه دونه پروندهشو میکشن بیرون، یا تو افکار اون میزایش میکنن، یا اینکه تو دادگاه و اینا براش حکم میبندن، یا بالاخره که کنترلش کنن با فسادش.
بله دوستان، به روال معمول نگاهی میاندازیم به نظرات شما که پس از پخش برنامه هفته قبل دریافت کردیم. مجتبی مشهدی نوشته 500 میلیارد دلار توی یه اکانت پوله، پولدارترین آدم‌های دنیا اینقدر سرمایه ندارن. کاربر دیگری هم به نام زینب امامی نوشته چنین رقمی آنقدر غیر معقوله که حتی اگر سندی هم نشان میدادید باور نمی‌کردم. رولا، اشاره این مخاطبان به حرفای هفته پیش توئه که گفتی مجتبی خامنه‌ای در یک حساب در دویچ بانک آلمان 500 میلیارد یورو موجودی داره.
من بین 200 تا 500 میلیارد تومان چک کردم، چون سندا زیاده، بعد مراجعه کنم باز بهش. یادم نیست دقیقاً اون حسابی که گفتم مال اون حساب بود یا نه. ولی ببین، اینا تریدای مالی که انجام میدن، اینجوری نیست که همش از پول نفت باشه. این بیسش مثلا پول نفته، 30 میلیارد، 40 میلیارد، 50 میلیارد دلارش مشخصا توی پرونده‌ای که الان احتمالاً تا چند وقت دیگه رسانه‌ای می‌کنیم و الان داریم چکای آخرش رو داریم انجام میدیم، مشخصاً مثلا تو این پرونده‌ها، خصوصاً تو دویچه بانک که ارتباط خیلی خوبی داره با جمهوری اسلامی و اصلا رئیس اون شعبش یهودی هستش، اینا میان 30 میلیون دلار، میلیارد دلار از پول نفت رو توی حساب‌های خارجی می‌ذارن و این رو نمی‌ذارن دیگه اونجا، یعنی مثلا ساکن بمونه، میان باش ترید میکنن، میدن به این تجار یهودی که باهاش معامله بکنن، باهاش تو کار پولشویی، توی کارهای بازرگانی، تو کارهای سهام، اینا مشاورای اقتصادی بیتن میندازن اونجا با اینا کار میکنن. و چون حساب یه سقفی داره، مثلا از اون سقف بیشتر نمیتونه پول تو حساب باشه، سرریز حساب میاد پالت میشه و به کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل عمان، مثل قطر، اینا منتقل میشه. مثلا مشخصا تو این سفری که مجتبی خامنه‌ای کرد عید نوروز به انگلیس، 2 میلیارد یورو به خودش پول آورد. پولم از ایران مستقیم نیامد، اومدن یه کشوری، از اونجا پولا اونجا بود، از اونجا بارگیری شده بود، اومد اونجا و تو یکی از حسابا خوابید. حسابش هم میدونیم چیه، کجاست، داریم پیگیری میکنیم. و ببین اینا،
یعنی رو حالا ببخشید، یعنی این پول رو بدون مجوز از
نه کاملا با مجوز. شما ببین مثلا از عید نوروز امسال کاملا مواضع انگلیس علیه ایران برمیگرده، یعنی میگن آقا اگه جمهوری اسلامی بره یکی مثل قاسم سلیمانی میاد میشه رئیس جمهورا، یعنی مردم رو میترسونن، یا سیاست‌های انگلیس در مقابل جمهوری اسلامی کاملا منعطف میشه از عید نوروز به بعد. ببین اینا همه پشت پردش این چیزاست که یه سریاشو واقعا میگم، یه سریاشو داریم با مقاماتی توی امریکا داریم اسناد رو بررسی میکنیم که این حساب‌ها، چون پول‌ها برای مردم هست، این حساب‌ها باید بلوکه بشه و این پول ها باید بمونه. خب اونا سند ندارن، هیچ کس تو دنیا سند نداره. این سندایی که ما داریم سندایی که با بدبختی به دست آوردیم و کلی روش تلاش کردیم. خب اینا قبل از اینکه رسانه‌ای بشه، اینا باید حسابا روش میرن بررسی میکنن و بالاخره دنبال بلوکه کردن این حسابا یا فریز کردن این حسابایی که تو حکومت آینده این پول ها باید برگرده بیاد دست مردم و حکومتی که مردم تعیین.
رولا، واحد پول هفته پیش گفتی یورو، این دفعه گفتی تومان.
کجا؟
بالاخره کدومه؟ دویست این حساب دویچه بانک.
نه تومان که نمیذارن، یوروه.
اگر یادت باشه در یکی از این برنامه‌های اخیرمون اشاره داشتیم به یک مقاله روزنامه ایندیپندنت که شما هم در آمد نیوز بهش اشاره کرده بودی. تو اون مقاله گفته شده بود که اوباما دو مقام فدرال ریزرو رو با یک دستگاه چاپ اسکناس میفرسته سراغ اینا که پولایی که اینا میخواستن، پولایی که ایران طلبکار بوده در طول این سالها رو اونجا اصلا چاپ میکنن و در اختیار جمهوری اسلامی میذارن. اینم برای من خیلی عجیب بود که دستگاه چاپ اسکناس فرستاد.
نه عجیب نبود. اون میگم توی اون برنامه‌ای که بود توی صدای آمریکا من رفتم، اونجا مشخصا گفتم که فدرال رزرو داره همکاری میکنه و بعد یکی دو نفر اومدن تو توییتر و توی فضای چیزو که این فدرال رزرو نمیفهمه چیه، مثلا نمیدونم، مثلا نمیدونه چی چیه، از درصد که خود اونا نمیفهمیدن که چی دارن میگن. تو همین مقاله مشخصی که داره میگی تو ایندیپندنت که در سال
2013
در سال 92 منتشر شده این مقاله، اونجا مشخصا داره میگه و اون پولی که ایندیپندنت خبرنگارش رفته در آورده، اون پول 20 میلیارد دلار نیست، اون پول 200 میلیارد دلاره که توی فرودگاه روسیه است و همین الان هم مونده. اون سرریز تریدیه که توی آلمان انجام شده و این پول رو یهودی ها با دو سه تا یهودی با بیت رهبری اومدن کار اقتصادی کردن و این پول یعنی اضافه شده روش، افزایش پیدا کرده و سود کرده این پول. اون سرریز اون تریده و یعنی اون حساب هنوز توش پوله داره کار میکنه. یعنی اشکالی هم نداره با یهودی ها اگه این کار رو بکنن، هیچ مسئله ای نداره. مهم اینه که اینا توی ظاهر توی تریبون ها فحش به یهود و صهیونیست و اسرائیل و اینا میدن، ولی پشت پرده خودشون دارن ماشون تجارت
باشون کار میکنن. بله، یه نکته دیگه هم در همین زمینه میخواستم در موردش باهات صحبت کنم و بعد بپردازیم به بقیه کامنت ها. یکی از دوستان هفته پیش نوشته بود که شما وقتی میای میگویید که سپاه مشکل مالی داره، بودجهش رو روحانی بهش نداده، بعد از اون طرف میگویید که سپاه این همه پول در فرض کنین در فرودگاه مسکو اونجا هست و در اختیار سپاه هم هست این پول، چگونه هست که اون پول رو نمیارن و خرج خودشون نمیکنن و شما میگین که اینا مشکل مالی دارن؟
نه مشکل مالی هستش. ببین اینا پروژه‌ای پول خرج میکنن، اینجوری نیستش که الان این ما نیستن که ببینن تو این جیبشون پول هست بردارن از این جیب بذارن تو اون جیب، یا مثلا از این جیب خرج کنن بگن اون جیبم خالیه. نه اینطوری نیست. اینا ردیف‌های مشخص داره بودجه کشور. بودجه کشور به بخش عمرانی تقسیم میشه، به بخش جاری تقسیم میشه. سپاه هیچ وقت نمیاد پولی رو که مثلا از تجارت فلان یا از پولشویی فلانش داره نمیاد خرج حقوق پرسنلش بکنه. که حقوق پرسنل وظیفه دولته و میگه این وظیفه دولته، تو بودجه جاری سپاه دولت باید به من بده تا من حقوق بدم. خب نمیاد پولی که توی پروژه دیگری میخواد صرف بکنه رو که نمیاد خرج حقوق مزایای پرسنلش بکنه. مسئله اصلی که من گفتم این که نیروهای سپاه، کادرهای سپاه، اینها برای حق مأموریت‌هاشون، برای اضافه کاریشون، برای اینها واقعا سپاه پول نداره بده. حرفم هم عوض نشده، همون حرفه. اینها رو خود سپاه نباید بده از پروژه‌های پولجویی، تجارت مواد مخدر یا باجگیری‌هایی که میکنن که نمونش از یک کشور عربی کرده بودن که توی عراق گروگان گرفته بودن تجارشون رو، 50 میلیون دلار قاسم سلیمانی باج گرفته بود. اینو که نمیاد بله اینو که نمیاد بگیره برداره ببره بده بگه آقا تو کارانه نداری، تو با اتوبوس نرو، با هواپیما برو. اینا رو که تو این مصارف که خرج نمیکنه که، اینا رو میان میذارن پروژه‌ای خرج میکنن. اون 40 میلیارد دلار هم که فکر میکنم انشالله اسنادشو فکر میکنم تو برنامه بعدی نشون بدم، اون هم مال پروژه است. پروژه چیه؟ پروژه رفتن روحانیه، تزریق پول به بازاره و نشون دادن اینکه تمام مصیبت ها و بدبختی ها برای نیروهای تکنوکرات، اینها باعث شدن اقتصاد کشور به این راه به این فلاکت بیفته. کسایی که طرفدار رابطه با آمریکا و جهان بودن، حالا آدمی که ما گفتیم اومده و ببین واسه چقدر خوبه، ببین چقدر گل بلبل، دلار تو بازار، قیمت ها اومده پایین، تولید را افتاده، حقوق های عقب افتاده کارگرا رو دادیم، پس این دولت خوبه. همین که خامنه‌ای میگه این برای شما خوبه، ببین همه چی خوبه.
پس اگه همه چی خوبه، من میخوام این ویدیو کلیپ رو الان پخش کنیم ببینیم چگونه هستش که رو الله، من فکر می‌کنم در دنیا بی سابقه است که در پرواز دوحه به شیراز یکی از مسافران هواپیما یک ایرانی آمده و داره گدایی میکنه. من همچین چیزی رو تا حالا ندیده بودم. بذار با هم ببینیم.
گناه بکنیم به خدا. این نه یک گناه بکنیم به خدا.
تو دیده بودی همچین صحنه ای رو؟
من نه، من یعنی کسی که بتونه پول بده 700-800 هزار تومان، یه میلیون تومان بتونه بلیت بخره توی پرواز بین المللی، بعد بیاد اونجا گدایی بکنه و اینا، یعنی اصلا به عقل من جفت هم نمی اومد که اگه تو پول نداری چطور بلیت هواپیما گرفتی اومدی سوار هواپیما شدی با لنج می اومدی
به حق چیزهای ندیده و نشنیده فقط از جمهوری اسلامی این چیزها در میاد. و اما محسن تنها نوشته روح الله عزیز امیدوارم همیشه زنده و سالم و افشاگر باشی، من شخصا از صمیم قلب دوستت دارم و برات احترام قائل هستم. بله، پرویز کرد نوشته این تیکه عرفات پور چقدر باحاله و چقدر به رایفی پور میاد. روح الله، آیا واقعا رایفی پور که در چاپلوسی رهبر میشه گفت گوی سبقت رو از خیلی های دیگه ربوده، پسر یاسر عرفات، بر چه اساس این حرف زده؟
نمیتونم میشه. من که نبودم تو حالات خصوصی کسی که نیستم که. یه گزارشی بوده که این گزارش از 2-3 جا رسیده بود دست ما، یک جا هم نبود، 2-3 جا بود. همینجوری تو صحبتایی که داشتیم میکردیم مثلا راجع به رائفی پور هم حرف شده بود، میگفتن این گزارش وجود داره. ما هم تهمت نزدیم به کسی، نگفتیم که اصلا خدا نکرده.
البته شبیه عرفات هستش.
بله، شباهت زیاده. من به منم گفته بود تو شبیه صدامی و اصلا خب ربطی هم به صدام نداشته. معنای عمامه بذارم میشم شکل بابا. ولی تهمتی هم نزدم خدای نکرده. مادرشون پاکدامن هستن حتما، پدرشون حتما آدم درستی هستن و حتما خانواده درستی دارن و ما اصلا توهین نمی‌کنیم. ما فقط یک شایعه رو مطرح کردیم و گفتیم ایشون بیاد به افکار اون جواب بده، حالا شناسنامه‌ای که حالا یا اون موقع داشته یا جدیدن گرفته یا حالا بالاخره بعد بیاد توضیح بده راجع به این اتفاقی که افتاده و این گزارشی که هست، بیاد صریح بگه آقا نه مثلا نیست، یا مثلا این پدر منه، چون ایشون تا حالا معرفی نکرده خانواده‌ش اینا رو، راجع به اون فقط صحبت کنه، وگرنه اصلا قصد توهین خدایی نکرده. من
امیر کاف نوشته واقعا امیدوارم همه با هم دست به دست هم بدیم تا این برنامه خوب رو روی آنتن نگه داریم تا دست خیلی از این آقایون رو بشه، واقعا حیف این برنامه حذف بشه. از این مخاطب گرامی سپاسگزاریم، فعلا که هستیم و امیدواریم که با همبستگی و همدلی بر چالش ها غلبه کنیم. در پایان برنامه توضیحات بیشتری خواهیم داد برای اینکه دوستانی که در داخل کشور هستن چگونه میتونن به برنامه آخر هفته و شبکه بیان کمک کنن. رولا بفرمایید.
ببین من همین رو می‌خواستم بگم، ما از بخش اعظمی با اینکه جامعه هدف این برنامه مردم ایران هستن و ما طبیعتاً برای خارج از کشور و کسایی که تو خارج از کشور هستن جامعه هدف ما نیستن، جامعه هدف مردم داخل کشورن و من واقعاً خودم میدونم چون شرایط اقتصادی کشور چجوریه، شرایط گرفتاری خانواده‌ها چجوریه، مصائبی که دارن اینا رو من میدونم. واقعا من خودم یکی اصلا توقع ندارم، یعنی اصلا روی سخنم به مردم داخل کشور نبوده که حالا بیاد با این مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاسی و فلان با این وضعیت دلار و ارز و اینا حالا بیاد کمک بکنید که این برنامه زنده بمونه و سلامت بمونه یا سرحال بمونه. نه، اصلا منظورمون اونا نبودن. یه سری افرادی هستن که واقعا میدونن خودشون و میدونن که مثلا میتونن کمک بکنن، میدونن که تو خارج از کشورم هستن. بیشتر روی سخنمون با اونهاست که یا میدونن که ما از جایی پول نمیگیریم، دولت هایی یا لا این کمک های مرسومی که میکنن به تلویزیون های خارج از کشور که ما از اونا که بهره ای نداریم، استفاده ای نداریم که، و اگر هم داشته باشیم میام میگیم داریم از فلان جا، از فلان کشور یا از فلان ارگانش یا از فلان بنیاد داریم پول میگیریم، ترسی هم نداریم. ولی واقعا بر مردم من خودم ناراحتم، یعنی اصلا روی سخنمون به داخلی ها نباشه بهتر.
بله. امیرعلی زیبا نوشته سلام و درود خدمت شما آقای فرهودی و زم عزیز، فقط خواستم بگم تو برنامه‌تون از شاهزاده عزیزم دعوت کنید. با تشکر. اتفاقا این دعوت رو به عمل آوردیم و در انتظار دریافت پاسخ از دفتر شاهزاده رضا پهلوی هستیم. به محض که این پاسخ رو دریافت کنیم با شما دوستان عزیز در میان خواهیم گذاشت و امیدواریم بتونیم میزبان شاهزاده باشیم در برنامه آخر هفته در یکی از برنامه‌های آتیمون. هدا جیم نوشته به ما چه ربطی داره که خامنه‌ای تو زندگی شخصیش چی کار میکنه؟ ما در مورد شخصیت حقوقیش و تصمیماتی که میلیاردها دلار به ایران ضرر زده کار داریم، وگرنه ساده زیستیش به چه درد مردم میخوره؟ مثل این میمونه یک جنایتکاری روزی 100 نفر رو میکشه و شب نماز میخونه. خامنه ای حتی اگه ساده زیستم باشه با تصمیماتش ثروت ایران رو از بین برده و ایران رو نابود کرده. حالا چه نون و ماست بخوره چه کباب بره. کاملا حرفش منطقی رولا، حالا با دمپایی این ور اون ور بره یا با کفش سالواتوره فراگامو فرقی در اصل ماجرا نمی‌کنه.
اصلا اهمیتی نداره هر چی میخواد بره، اصلا همین. با ماشین آخرین مدل بره کسی کاری نداره، وضع کشور رو درست بکنن خودشون برن هر کاری بخوام بکنن.
با کسی که با تصمیمات غلطش لطمات غیر قابل جبرانی به مملکت وارد کرده و منافع ملی ایران رو برباد داده، حالا باز هم گفتیم به سه اینکه با بی ام وی 650 بریم ور اون ور یا با
اولاق
فرض کنید یک
اولاق.
بله. دوست دیگری به نام جمال شفیع زاده نوشته آقای روح الله زم عزیز ما شما رو دوست داریم، ولی یادت باشه همیشه آخرین روز ماه رمضان روز قدسه، نه اینکه این بار روز قدس در رمضان افتاد بلکه همیشه در ماه رمضان هست. اینو گفتم که یکی مثل محسن افشانی دزد یا محسن افشانی ها از شما سوتی نگیره عزیزم، دوستتون داریم. در این مورد چندین کامنت دیگر هم دریافت کردیم. البته مخاطب گرامی آقای شفیع‌زاده باید بگم که شما هم اشتباه گفتین، در واقع آخرین جمعه ماه رمضان و نه آخرین روز ماه رمضان به عنوان روز قدس انتخاب شده برای ابراز دشمنی با اسرائیل و همبستگی با فلسطینی ها. رولا هفته پیش تو گفتی که این سری راهپیمایی مال قدس تو ماه رمضان بوده. البته شکی ندارم که تو به عنوان فرزند یک روحانی دقیقاً میدونی مراسم روز قدس در چه ماهی برگزار میشه و این فکر میکنم فقط یک لغزش زبانی بوده.
بله اشتباه لپی بوده، منظورم این سری میخواستم بگم که این راهپیمایی استثناءن راهپیمایی روز قدس تو ماه رمضانه، مثل 22 بهمن نیست که ماه رمضان نباشه، حالا اونم میچرخه باز موقع میفته تو ماه رمضان. طبیعتا من خودم به عنوان کسی که تمام بچگیم و جوونیم و نمیدونم عمرم توی جمهوری اسلامی یا تو نماز جمعه بودم یا تو راهپیمایی بودم یا نمیدونم تو دفتر این بودم یا تو بیت اون بودم، اینا طبیعتا این چیزایی نیستش که یعنی بخوام راجبش اشتباه بکنم یا بخوام حداقل راجبش اطلاعات نداشته باشم. اینم گفتم یه سری جریانات هستن تو خارج از کشور که به دنبال تخریبن و مشخصا آره اسمم نمیبریم، خودتونم میدونین مردمم میدونن که چیه، من اصلا به اینا اهمیت هم نمیدم. واضحه یه آدمی که داره راجب نمیدونم اینجور مسائل دیگه قطعا اشتباه لپی بوده و حالا اگر اشتباهی بوده که یعنی نشون میده که چقدر آدم نشستن از ما گاف بگیرن، یعنی ما توی
من میخواستم اینو بگم رولا، من فکر میکنم کلمه به کلمه حرفای من و تو میره زیر ذره بین حتی مثلا تماشا میکنن ببینن دگمه پیرهن من آیا مثلا ممکنه یک کمی شل شده باشه. یکی برام ایمیل زده بود دگمه پیرهنتون یه ذره شل بود، لطفا اینو سفتش بکنید. مثلا میدونی به این چیزهای خیلی کوچیک هم اینا توجه میکنن.
این توجهات خوبه، نشون میده که مردم علاقه دارن و حالا یه سری هم هستن برای دشمنی این کارا رو میکنن، اونها هم قابل احترام هستن. بالاخره ببین ماها واسه خیلی ها، یعنی به اضافه این که داریم آگاهی میدیم به مردم و مردم دارن از این برنامه استفاده میکنن که این واقعا باعث افتخار ماست. خیلی از برنامه ها هست تو خارج از کشور میدونی و تو داخل کسی بهش توجه نمیکنه و وقتی نگاه ها میاد رو سمت برنامه یعنی که موفق بوده. خب خیلی از دشمنی ها هم از اینجاست، تو فضای خارج از کشور حسادت خیلی زیاده، زیرابزنی خیلی زیاده، همه اینا هست دیگه. یعنی مجموعش رو بخوام در نظر بگیریم، یه دفعه میشینن تا از یه حرف ما یه اشتباه لپی در بیارن. یعنی من که مثلا تو 27-8 سال تو 34-5 سال زندگیم تو جمهوری اسلامی بوده، نمیدونم راه به ما یه روز قدس مثلا تو ماه رمضونه، مثلا ما داشتیم از راه به ما یه روز قدس بود با آقای کروبی اون موقع که داشت از اون خونش نیاوران بود، ما داشتیم تو اوتما مدرس میدنی پایین، یه دفعه مثلا خوردیم که بعد گازشگاور زدن. یعنی حداقل یه سری چیزا تو ذهن آدم هستش که هیچ وقت فراموش نمیشه و اینا رو آدم با چشماش دیده. اینجوری بیان از یه اشتباه لپی استفاده بکنن و تخریب بخوام بکنن، این اصلا درست نیست و خب نشون میده که متاسفانه با اخلاق هنوز خیلی فاصله.
بله، پاسخ شما به نظر من قانع کننده بود. میلاد پازوکی نوشته اون دوستمون که میگه صدا برداره لازمه بدون تکنولوژی ساوند فانت سالیان سالی که وجود داره و نه تنها دستگاه و سخت افزار بلکه نرم افزارهاش هم موجوده و در دسترس همگانه، چه برسه به حکومت‌ها. برای همین سالیان زیادیه که در دادگاه‌ها صدا مدرک قابل استناد نیست، حتی نرم افزار سونی ساوند فورج میتونه این کار رو انجام بده.
کدوم کار رو؟ خب
این هم این دستگاه شبیه سازی صدا بودی. فکر میکنم نظر این مخاطب در تایید گفته های تو است در مورد استفاده از این دستگاه که ظاهرا برای میر طاهر به عنوان بدل خامنه ای و قبلش هم برای شبیه سازی صدای میر حسین موسوی و کروبی.
بله، میر حسین موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی، اینا رو آذری جهرمی صداشون رو ساخت. یعنی دو ماه قبل از انتخابات وزارت اطلاعات یه ماموریت داد که ما نامش رو منتشر کردیم، اون رفتیم تو آرشیو وزارت اطلاعات در آوردیم اون نامه رو. خیلی اون عملیات پیچیده بود. اون نامه دو ماه قبل از انتخابات 88 بود، زده بودن به اطلاعات سپاه. آذری جهرمی نام سازمانیش جواد ناظریه، مهندس جواد ناظری رو معرفی کرده بودن به اطلاعات سپاه و اون رفته بود تو مرکز سویچینگ اونجا نشسته بود و این صداها رو اینا رو همه رو درست کرده بودن، برده بودن، گذاشته بودن جلو آقای خامنه ای که هاشمی داره به تو فحش میده، خاتمی داره به تو فحش میده، هاشمی داره میگه که اگر این مردم از برن باید حال خامنه ای رو باید بگیریم، این مردم نباید برن خونه، اون یکی گفته باید بکشیمش پایین از قدرت، فکر کرده چه خبره. یعنی اینا رو شبیه‌سازی کرده بودن، برده بودن، گذاشته بودن جلو خامنه ای و دستور سرکوب چیزو گرفته بودن، مردمو گرفته بودن که اینا میخوان این کارا رو. دو سال بعد خامنه ای میفهمه که سوتی داده. دو سال بعد چه زمانی میفهمه؟ زمانی که معین حاج حبیب الله از نیروهای وزارت اطلاعات و 15 تا 20 از نیروهای وزارت اطلاعات تو اختلاف با احمدی نژاد و مصلحی که اون زمان اختلاف بود بلند میشن میرن پیشای خامنه ای و اونجا میگن آقا این صدایی که تولید شده این با دستگاه شبیه ساز وزارت بوده که آذری جهرمی این کارو کرده و اونجا خامنه ای میگه که از این جمع بیرون نره که آذری جهرمی این کارو کرده و ما مثلا اینجوری حالا به نوعی حالا بازی خوردیم یا چیز کردیم و اینا، که دیگه تو اون جمع میمونه، توی اون 15-20 نفر میمونه و از اونجا خارج نمیشه و یعنی خودش هم میدونه که کاف داره.
بله، واقعا از این حکومت پلید هیچ چیز بعید نیست. مارسی در نوشته جناب زم چرا این دروغ در مورد رفسنجانی گفته میشه که این مرد زمان شاه پولدار بود و شما هم تکرار میکنید؟ این دروغ محضه. ما مدرک داریم که اینها اینقدر فقیر بودن که در قم در یک اتاق اتاق تو در تو زندگی میکردن و با پدرش وقتی 3 سال داشت از شمال افغانستان آمده بود. چرا شایعه میکنید؟ جناب زم شما اون فیلم رو ببینید که درست انقلاب شد، همه حمله کردند، خانه های مردم و وزیرها رو صاحب شدند. خب کسی اگر پول دار بود آیا احتیاج به این خانه ها داشت؟ جناب زم اگر شما وابسته به کسی نیستین این رو خواهشاً به مردم بگویید، نه دروغ هایی که رفسنجانی ملعون شایع کرد و مردم ساده باور باورش کردند. زمین ها را هم بعد از دزدی های بعد انقلاب خرید. رولا، برخی از کاربران دیگر هم در کامنت هاشون در چند هفته اخیر ابراز عقیده کردن که تو برای رفسنجانی احترام خاصی قائلی و یه جورایی سعی داری ازش به عنوان آدم شریف و طرفدار آزادی یاد بکنی و حتی در جایی از او با احترام به عنوان رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت یاد کردی.
ما با شاه هم میگیم شاه فقید، چه ربطی داره؟ فقید چه؟ از نظر املایی و از نظر ادبیاتی یعنی به فقدان رسید، یعنی فقد، یعنی دیگه فاقده، یعنی نیست، حضور نداره. ببین من رشتم ادبیات کامل، جنس شعر و قالب شعر و نمیدونم اصلا با تو رشته من اصلا ادبیات، یعنی لغت رو کاملا میشناسم. به خاطر همین توی هر چیزی که می نویسم یا هر چیزی که میگم یک دونه غلط املایی کسی پیدا نمی کنه، در صورت که تو سیاسیون فعلی یا آدم هایی هستن که هنوز پرتغال رو به جای غین مثلا با قاف می نویسن، نمی دونن اون پرتغال میوست، این پرتغال هنوز این کشوره، که بی بی سی هم حتی هفته پیش این گاف رو داده بود، یعنی حتی خبرنویس های بی بی سی هم نمی دونن که تو صفحه اینستاگرامش پرتغال رو با قین نوشته بودن. ببین این چیزها رو کسی نمیتونه از من گاف بگیره. واقعا فقید یعنی کسی که حضور نداره. ما به شاه هم میگیم شاه فقید، شاه فقید، شاه درگذشته، فقدانش الان احساس میشه. اما راجب هاشمی، راجب هاشمی نه، من هاشمی رو این آخری دوستش داشتم که اومد تو خط مردم و اومد بعد از 88 موضع مردم رو گرفت و وایستاد در برابر حکومت. ببین یه سری چیزها رو من تو زندان دیدم، یه سری چیزها رو بیرون زندان دیدم. ببین من مثلا میدونم که بازجوامون اون موقعی که هاشمی نماز جمعه رو برگزار کرد تو سال 88 بعد از اون انتخابات که مردم اومدن و اینا، من میدونم بازجوم تو زندان چه حالتی داشت، من میدونم که میگفتن هاشمی رو هم میگیریم، من میدونم که به هاشمی تو زندان چه فحشایی میدادن، چه کار میکردن. یعنی غیظ سپاه رو و غیظ دستگاه رهبری رو نسبت به هاشمی کاملا میدونستم و میدونم. خب این یه بحثش. بحث دوم اینه که ببین تو اسناد ساواک که نگاه میکنیم، من تو یه مقطعی تو سال 78 بود 79 بود اینا راجب اسناد ساواک یه دسترسیایی داشتم، چون داشتیم یه کار تحقیقاتی میکردیم تو دفتر ادبیات انقلاب اسلامی که داشت یه دونه تو خیابون رشت بود، اون موقع سالای 75-6 بود، تو خیابون رشت زیر پل حافظ بود که مسئولش آقای بهبودی بود، بهبودی بود سرهنگی طبقه پایینش بود، و اونجا یک ادبیات، یک مرجع، یک دایره المعارف انقلاب داشت نوشته میشد. تو اونجا اسنادی وجود داشت، اسناد ساواک، گزارش های ساواک، که میگفت هاشمی قبل از انقلاب تا سالای 54 55 اینا انقدر پول داره که مثلا همین آقای خامنه ای و یه سری از این روحانیون که کار انقلابی بودن و اینا، اینا از قم یا از شهرستان های دیگه می اومدن تهران، اینا پول نداشتن. هاشمی یه ویلا، یه ساختمونی داشت تو محمودیه که مأمور ساواک، مخبر ساواک اون موقع گزارش داده بود که مثلا خامنه ای از فلانجا آمده تهران و اینا آخوندایی که میان تهران هاشمی میبره اینجا، این ویلاش استخ داره، سونا داره، اینا میان اینجا 2-3 روز خودشون ریکاوری میکنن، انرژی میگیرن، هاشمی به اینا پول میده و اینا میرن تو شهرهای دیگه هماهنگیای برای انقلاب رو انجام میدن و هماهنگیای کارهای آقای خمینی رو اینا رو انجام میدن. ببین این هم یا بحثیه، یعنی اینو دیگه من خودم دیدم و شنیدم و به خاطر همین هیچ وقت سعی میکنم اطلاعات دروغ ندم به جامعه. یه زمانی بود من مثلا سال 80 بود فکر میکنم، نه 79-80 بود، بله اون زمان من 1-2 سال با مهدی هاشمی کار میکردم تو سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت. یه زمانی مهدی هاشمی اومد، یعنی یه جمعه ای بود که تموم شده بود، رفته بود پیش باباش، برگشته بود. اینا روز شنبه بود یا یک شنبه بود، من بودم و فکر میکنم یه نفر دیگه بود که یکی از دوستای صمیمی مهدی بود، اونجا نشسته بودیم، داشت تعریف میکرد. من اونجا مثلا مسئول روابطونی بودم، داشت تعریف میکرد، میگفتش که دیروز رفتم انباری بابام، رفتیم یه خونه، میگفت یه انباری متروکه داره بابام که 25 سال کسی اصلا تو این انباری نرفته. و اینو من تا حالا جایی هم نگفتم، یعنی مثلا شاید خصوصی یکی مثلا به 2-3 نفر این نقل این خاطره رو که میگفت رفتم تو این انباری، میگفت نمیدونم حالا با کی رفتم، با خواهرش بود با برادرش بود، میگفت رفتیم اونجا نشستیم این اسناد و اینا رو داشتیم بالا پایین میکردیم و در میآوردیم، دیدیم یه گاف صندوق اونجا، رفتیم گاف صندوق رو باز کردیم، کلیدش رو بدبختی میگم یه ظرف کلید بود مثلا تو خونه ما که مثلا کلیدای تا 40 سال پیشم 50 سال پیشم همه تو این کلیدا بود، تو این ظرف بود، رفتیم پیدا کردیم و اومدیم انداختیم باز کردیم و یا نگاه کردیم اونا، میگفت دیدم اینقدر سند، میگفت در آوردم از تو گاف صندوق. که بعد من گفتم سند چی بود؟ و اینا گفت ما خودمون هم نمیدونستیم سند چی بود، در آوردیم و بعد نگاه کردیم دیدیم همه سندای پلاک ثبتی فلان، پلاک ثبتی بیسار. میگفت به بابام نشون دادم، بابام گفت نه من اصلا نمیدونم اینا چیه، یادم هم نیست. میگفت رفتم دیروز و پریروز، یه روز دوشنبه ای بود فکر میکنم، میگفت دیروز و پریروز که میشد شنبه یک شنبهش تو ثبت بودم و داشتم این سندا رو استلام میکردم که چیه و اینا، امروز در آوردیم که این سندا اون زمینای توی ته اتوبان ارتشه که الان انبار، الان که نه مدت هاست انبار لوجستیک ارتشه زیر کوهه، که میگفت اونجا اون زمینای اونجا همه مال بابای منه، که اون موقع مثلا داشت تعریف میکرد زمین اونجا متری 2 میلیون بود، میگفت همه مال بابای منه و من رفتم به بابام الان در آوردیم، میگم بابا بیا اینا رو بگیریم از ارتشی، متری 2 میلیون قیمتشه، چند هکتاره، که میگفتش که اینا چون مال ارتشه و ارتش اومده تصاحب کرده، انگار مثلا نمیدونستن زمینا بوده، ارتش اومده تصاحب کرده، سالها همونجا پادگان و انبار مهمات و لوجستیک و توپ و تانک و همه چی اونجا هستش. میگفت چون این مال ارتشه و ارتش هم مال جمهوری اسلامیه، من دوست ندارم که زمینا رو از ارتش بگیریم، بذاریم دست ارتش بمونه و اصلا دنبالش هم نرید. که بعد اینا خیلی ناراحت بودن، میگفتن اینا ارث ماست، اینا مال ماست، مال خانواده است، یعنی چی اصلا نرین دنبالش، بابا میگه اصلا بذاریم باش. ببین اینا رو من دیدم به چشمم، به خاطر همین این حرفای بی‌معنی یا حرفای پوچی که از کوچه بازار و نمیدونم این بشینه با اون حرف بزنه، اون بشینه با این حرف بزنه، اطلاعات راننده تاکسی و فلان و اینا که رد و بدل میشه، اینا رو قبول نمی‌کنم طبیعتاً، چون خودم آشنام و خودم آگاهم به این موضوع.
من این صحبت که الان میخوام بکنم به نقل از شادروان پدر خودم هستش، رولا، ایشون میگفتن که در خیابان تاج یک معاملات ملکی بود، هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب اونجا شاگرد معاملات ملکی بود و خونه نشون میداد به مردم، میگفتش یک عبای سروبی فاستونی هم تنش بود، راه راه و خوب پدرم گفت من یادم بود که میبرد.
شاید این خونه ای هم که تو ساواک گفتن، ببین من نمیگم خونه محمودی مال هاشمی بوده، شاید این خونه هم جز اون خونه هایی بوده که مثلا به نقل از پدر شما ایشون مثلا شاگرد بونگا بوده یا هاشمی شاگرد بونگا بوده، حالا یه کلیدی هم داشته 2 سال حالا بعد اینجا رو اجاره میداده. ببین من اینا رو نمیدونم اصلا، خب من چیزی رو که میدیدم و دارم میگم.
یعنی فکر میکنی خونه غصب نکرده؟ چون بعد از انقلاب بسیاری از این آخوندها آمدن خونه رجال عصر پهلوی رو،
بله خیلی ها خونه های مصادره‌ای گرفتن، خونه های مصادره‌ای با دستور شخص خود آقای خمینی داده میشد، خیلی هاشون اومدن این خونه ها رو اصلا خریدن، یعنی مثلا میگفتن آقا اون موقع خونه مثلا کل خونه 150,000 تومان 200,000 تومان شما مای 5,000 تومان قسط بده، یعنی اینجوری هم میگرفتن خونه ها رو. اینا رو دیگه من خودم هم دیدم و خودم هم میدونم، اما به خاطر اینکه ببین نمیتونم راجع به چیزی که نمیدونم که نمیتونم بگم، چون مردم خوششون میاد من اینو بگم، مردم حال میکنن، خوششون میاد، کیف میکنم رو موج سوار بشم بگم آقا مردم مثلا کار پوپولیستی که ما نمیخوایم بکنیم، ما داریم آگاهی میدیم به مردم، میخوام اطلاعات مستند
باید باشه، باید واقعا این ماجرایی یعنی در مورد مصادره صحبت کردیم، این فلاحیان هم بگی میگن صاحب یک ویلای بزرگ غصبی در پل رومی، من از آقای طاهری، امیر طاهری سوال کردم کدوم یکی از رجال عصر پهلوی در طرفهای پل رومین خونشون بود، به 3-4 تا اسمشون اشاره کرد. یکی عبدالمجید مجیدی که میدونی رئیس سازمان برنامه بود، عباس علی خلطبری وزیر امور خارجه و غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری و بعدش هم وزیر اطلاعات و جهانگردی. مثل که خونه که فلاحیان توش میشینه یه خونه غصبی مال یکی از این
حتما خیلی خونه مصادره کردن، خصوصا تو بالا شهر موقع سلطنت آباد بود که حالا شده پاسداران. تو پل رومی، تو شریعتی، چون این راههایی بود که میخورد به دربار، میخورد به نیاوران و دربار و کاخ و اینا. تو این مسیرها اینا خیلی خونه مصادره کردن، خیلی ها رو فروختن، خیلی ها رو ساختمون ساختن بازش دوباره. یعنی اینا خیلی بوده اصلا. بله حتما فلاحیان هم بوده، همونجوری که خیلی از آقایون دیگه هستن. اینا پولی که نداشتن که خونه بخرن، که طرف اول انقلاب بوده، جیان داشته مثلا، الان ببینید چی داره.
خانمی به نام پپی FTH نوشته: با سلام خدمت شما جناب فرهودی عزیز و گرامی، ممنونم از برنامه خوبتون. لطفا یادی کنید از ندا آقا سلطان، شهید راه آزادی، فرشته‌ای که بی صدا و بی گناه پر کشید. ندا نمونه جنایت این رژیم کثیف آخوندی است، نمونه بیشرمی نظام جمهوری اسلامی. بله دوست عزیز، 30 خرداد سال روز قتل ندا آقا سلطان، دختر جوانیه که در بحبوحه تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه انتخابات تقلبی 1388 به ضرب گلوله یک بسیجی به نام عباس کارگر جاوید به قتل رسید.
خدا رحمتش کنه، من ندا موقعی که زندان بودم اینا اومدن ریختن تو خونه ما، من 6 تا پوکه فشنگ داشتم. 6 تا پوکه فشنگ و مثلا 15 سال قبلش 20 سال قبلش یه آدمی رفته بود یه جا شلیک کرده بود و اون موقع رسم بود مثلا تو دوران بچگی ما از این چیزا پوکه فشنگ و نمیدونم، چون تو دوران جنگم بود بیشتر، اینا که از جنگ می اومدن، از جبهه می اومدن، موقعی که مثلا می‌خواستن یه چیزی کادو بدن، مثلا دو تا پوکه فشنگ کادو میدادن. این بنده خدایی هم که اینو به من داده بود یادم نیست، حالا یا خودش جبهه رفته بود یا یه جا رفته بود محافظ کسی بود چی بود، 6 تا پوکه فشنگ روورور گذاشته بود توی قوطیای اون موقع فوجی فیلم بود که فیلم‌ها چون نگاتیو بود، فیلم‌ها دوربین، یه قوطیایی داشت که فشنگا رو اون تو چینده بود و داده بود به من به عنوان کادو. من هم همینجوری این تو وسایلم بود، یعنی وسایل بچگی و 8 9 10 12 سالگی و اینا دیگه اصلا نگاه نمی‌کردم. اینا موقعی که منو گرفتن ریختن خونه و اینا رو در بودن، این پوکای فشنگی هم در بردن. اومدیم اونجا تو زندان گفتن که آقا بازجویی اینا چیه، پوکه فشنگ چیه، مثلا برید فلانی به من داده، برید مثلا بپرسید، که بعد دنبال این بودن که بگن ندا با این پوکای فشنگ رولازم کشته شده. یعنی خیلی اینا تلاش کردن که قتل ندا رو تو زندان بندازن گردن من. و بعد گفتم که این اشکال نداره، الان شما کارگاه دارین، میتونین آزمایش بدین این پوکه ها کی شلیک شده و اینا دیگه. فرستادن پوکه ها رو رفت آزمایشگاه و اینا، فهمیدن او سالهاست از شلیکش گذشته و مال 4-5 روز پیش نبود. یعنی خیلی تلاش کردن بندازن گردن، ولی خب حالا خدا رحمتشون کنه.
میگم اینطور که در این ویدیو کلیپ گفته شده، رولا زارب ندا صاحب مغازه لوازم یدکی پژو در بازار چراغبر، ولی من فکر نمی کنم تا این رژیم بر سر کار باشه جانیانی مثل او و دیگران به سزای اعمالشون برسن.
میشه ببین بستگی داره، مثلا زمان قبل از انقلاب نواب صفوی گروه تشکیل داد واسه خودش مجازات انقلابی میکرد، و البته با فتوا این کارو میکرد، میرفت از روحانی و فتوا میگرفت، از مراجع و اینا میزد. مثلا این حسن علی منصور و خسفزی رو زدن دیگه جلو در بهارستان، زدن کشتن دیگه، یا خیلی های دیگر رو زدن کشتن. اندرزبو بود، نواب بود، صفار هرندی بود، امانی بود، بله امانی بود، اینا خیلی ها رو زدن کشتن اون موقع. خب مجازات انقلابی میکردن اون موقع، خب شکل درستی هم نداشت ولی خب میکردن این کار. یعنی کمپین مجازات خیابانی از اون سالای 45 46 که حسن علی منصور کشته شد، 46 بود دیگه، 46 که حسن علی منصور کشته شد اونا تشکیل دادن و تا رسید تا آخریا اندرزبو هم تا سال 57 که تو رمضان 57 کشتنش ساواک کشتش، تا اون موقع داشت فعالیت میکرد. یعنی این ادامه داشت این روند. حالا میشه منتها، ولی مردم نمیشه گفت برید حتما این کارو بکنید یا برید بکنید، میگن آقا نمیشه، یعنی شرایطش نیست، شرایط امنیتی زیاده. اون موقع فقط تو دستگاه امنیتی فقط ساواک بود که فعالیت میکرد، الان ما 7 تا 8 تا ساواک داریم، هر کدومش به نوعی، حتی حراست آب و فاضلاب هم الان سازمان امنیتی داره اونجا داره
15 16 تا فکر کنم،
خیلیه، یعنی انقدر هست حفاظت و حراست و سازمان نهاد امنیتی و اینا که بالاخره بالاخره آدم گیره یک کدومش میفته. به قول تو بعد آدم سب بکنه تا این آدم ها رو شناسایی بکنن، یه بانک اطلاعاتی درست بکنن. میدونم تو خارج از کشور یه سازمانی داشت، بانک اطلاعاتی داشت درست میکرد از اینا، از آدمایی که به نوعی وابسته به حکومت بودن و به نوعی جنایت کرده بودن، دستشون به خون آلوده بود، که تو فردای جمهوری اسلامی اتفاقی که سال 57 افتاد نیفته. چون تو حکومت قبلی هم الان تو مثلا میبینی خیلی از افرادی که تو ساواک بودن هنوز دارن با وزارت اطلاعات دارن همکاری میکنن، یا خیلی از افرادی که تو حکومت قبل بودن تغییر چهره دادن اومدن یه دفعه شدن انقلابی، کسی نمیدونست که این بانک اطلاعاتی نبود اون موقع. الان دارن اون بانک اطلاعاتی رو، شنیدم که یه جایی داره درست میکنه یواشکی مخفیانه، که دیگه الان دیگه مخفیانه نیست، و دارن اینا رو شناسایی میکنن از تو اخبار، از تو اسناد اینا رو دارن درمیارن میذارن تو بانک اطلاعاتی که تو حکومت بعدی که جمهوری اسلامی میره اینا همشون مد بیان محاکمه میشه.
امیدواریم. و ما در برنامه آخر هفته جمعه اول تیر 97 نگاهی خواهیم داشت به حکم اعدام محمد سلاس درویش گنابادی، که بدون پذیرش اعاده دادرسی و درخواست‌های متعدد برای تعویق اون توسط دستگاه قضا اجرا شد. چرا قوه قضاییه با وجود ابهاماتی که در مورد این پرونده وجود داشت بدون رعایت موازین به سرعت سلاس را به چوبه دار آویخت؟ قضیه تجاوز افرادی با زر و زور به 41 دختر در ایران شهر را که اعتراضات و پیامدهای زیادی در محافل مختلف به دنبال داشته بررسی خواهیم کرد. چرا مسئولین به جای برخورد شدید با عوامل ربایش این دختران به دنبال تنبیه امام جمعه ایران شهر هستند که در نماز عید فطر از این جنایت سیاه پرده برداشت؟ به پشت پرده ماجرای فروش یک زاغه سپاه حاوی 850 اسلحه و مهمات در آبادان توسط یک افسر نیروی زمینی سپاه خواهیم رفت، و در پایان هم صحبت‌های جالب حجت الاسلام روحانی در گرد همایی اصحاب رسانه را که طی اون به علاقه فراوان مردم ایران به رسانه‌های برون مرزی اعتراف کرد زیر ذره بین می‌گذاریم. با ما باشید.
تمام کالای مغازه من ایرانیه. یعنی با افتخارم میگم ایرانی هستم. ولی متأسفانه هیچ کس از ما حمایت نمی‌کنه. نه از متأسفانه از بیمه، نه از شهرداری محترمون، هیچ حمایتی از ما نمی‌کنن. پاساژ ما اینجا نابود شده. این مغازه ناور سه تا خانواده است. من بیمه بچه‌مو نتونستم رد کنم. پسر من ناراحتی قلبی داره، الان چند ماه از بیمش رد شده. میگن از کالای ایرانی حمایت کنید. آقا چه حمایتی؟ کی از ما حمایت میکنن؟ هیچ نه فروشی داریم نه کاسبی داریم.
شهرداری هم خیلی
خود شهردار محترم وردیم اینجا دیده، پاساژ دیده، سه ماه پیش اومده اینجا، گفتم من در عرض یک هفته تمومش میکنم.
میشه اسم پاساژ رو بگیم؟
پاساژ مولا صدرا واقع در خیابان امام. الان دو سال دارن ساخت ساز دارن میکنن، پاساژ رو کور کردن.
دوستان حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدید که کمپینی به راه افتاده برای اینکه تا یک ماه چیزی از بازار نخریم، نه طلا، نه ماشین و نه هر چیزی که گرون شده. در پوستر این کمپین گفته شده بیایید واسه یک بار همه با هم اتحاد پیدا کنیم و چیزی نخریم. مثل بقیه کشورها که چیزی گرون میشه نمیخرن تا مجبور بشن جنسا رو ارزون کنن. همتون حمایت کنید تا دست دلال و دزدا بریده بشه از این مملکت. رولا، بازخورد این کمپین چطور بوده؟
کمپین خیلی قوی بود بازخوردش. یه آماری داده بود ایرنا که بعد از اینکه علی کریمی گذاشت خیلی کانالای پربازدید و کانالایی که بالای چند صد هزار نفر بودن که از جمله آمد نیوز هم اسمش بود، صدای مردم، گفته بود اینو بازنش کردن، دست به دست داره میچرخه و کمپین خیلی سر صدا کرده. منتهی یه بحثی تو این کمپین وجود داره، علی کریمی چون الان نخواسته سیاسیش بکنه، اینه که نخریدن طلا و دلار و ارز و اینا به نفع حکومته و مردم باید سرمایه‌هاشون رو حفظ بکنن. ریال روز به روز ارزشش داره از دست میده و مردم باید یک جوری ارزش پولشون رو حفظ بکنن. خب خریدن طلا و دلار و فروختن به موقعش باعث میشه که ارزش ریال مردم حفظ بشه و تو این نوسانات باعث نشه که سرمایه مردم، سرمایه ریالی مردم از بین بره و اینا. اما نخریدن توی مقولاتی مثل خودرو، توی مقولاتی مثل مثلا به فرض کارخونه هایی که حالا اغلبش الان هست وابسته به سپاه، وابسته به نظامیانه و این، حالا داریم میگیم مثلا بوف، خب رئیسش سرداره یا سرکه از سردارای سپاهه که تو سال 88 اینا میومدن توی اون قوطیایی که برای حمل جعبه بود و برای حمل غذا بود و اینها میومدن دوربین کار گذاشته بودن، 2000 تا 3000 تا متوسوار به نام بوف، یعنی بوف مثلا اون موقع حالا مثلا این شعباتی داشت انقدر موتور سوارم برای پیک احتیاج نداشت، ولی اینا اومده بودن به اسم بوف، طرح دولت احمدی، طرح خود احمدی نژاد بود که به اسم بوف اضافه کرده بودن قضابر که تو اینا دوربین کار گذاشته بودن. اینا مثلا جاهایی مثل بوف که وابستگیش به سپاه شناخته شده است، یا مثل خود اینا خودرو سایپا اینا که دارن گرون میدن، اینا نخریدنش واقعا یک حرکت مدنی خیلی خوبه، یک نافرمانی مدنیه. اما این برای طلا و دلار و سکه و اینا زیاد توصیه نمیشه، چون اون هم به نفع حکومته و هم به ضرر مردم.
بله، خب میدونیم که علی کریمی رو احضار کرده بودن به دادسرا بابت به راه انداختن این کمپین.
نه، برای این کمپین نبوده.
برای چی بوده؟
یه شکایتی داشت 5-6 ماه پیش از ستاد امرای معروف نهی از منکر که از مسعود شجاعی حمایت کرده بود برای اون بازی که جلو اسرائیل قبول نکرد که بازی نکنه و رفت بازی کرد، خیلی سر صدا اینا بلند شد و اینا، و به خاطر اون بود که از مسعود شجاعی حمایت کرد. ستاد امرای معروف نهی از منکر که زیر نظر جنتیه، یعنی رئیسش جنتیه، اومد شکایت کرد ازش و اون دادگاه برای اون قضیه.
بله. دوستان، تقریبا هر هفته شاهد یک خبر دردناک در کشور هستیم که همه ما رو به شدت آزرده خاطر و غمگین می‌سازه. این هفته خبر اعدام محمد سلاس، این درویش گنابادی، یکی از اون دست خبرها بود که همه ما رو شدیداً تکون داد. صبح روز 28 خرداد حکم اعدام این زندانی به اتهام زیر گرفتن 3 مأمور انتظامی با یک اتوبوس علی‌رغم اعتراضات گسترده محافل مختلف در زندان رجای شهر کرج به اجرا گذاشته شد.
مردی سلاس هستم، پسر شهید راه حق محمد سلاس. قرار بود چهارشنبه تو کل رسانه ها پخش کردن، همه هم دیدن، همه در جریان. سیوم چهارشنبه این کارو بکنن. ملاقات آخر از ما گرفتن. چیزی هم که متنی هم که داده بودن واسه سیوم بود. بعد همون شب پدر منو اعدام میکنن. همین 28م همه میدونن 28م اعدامش میکنن، جوری که ما شب دم زندان رجایی اونایی که شاهدین بودن نزدیک 30-40 نفر دیدن. انقدر نیرو مسلح کرده بودن اونجا، نیرو گذاشته بودن ضد شورش، امنیت، اطلاعات، از همه ارگانه اونجا آماده باش شده بودن، کل خیابون رو دو طرف رو بسته بودن.
روح الله به قول یکی از کاربران طبق قوانین حقوق بشر حتی مرتکبان جنایت علیه بشریت هم از حق اعاده دادرسی برخوردارند و بر اساس قواعد اسلام کوچکترین شبهه مانع اجرای حدود الهی میشه. فکر میکنید چرا علی خامنه ای با وجود این همه درخواست که از او برای اعاده دادرسی شده بود بر اعدام آقای سلاس پافشاری کرد؟ اینها واقعا به چی پایبندند؟
به هیچ. ما که داریم میگیم که به هیچی پایبند نیستن، یعنی این دین و اسلام و اینا همه یک ظاهریه برای مشروعیت بخشیدن به خودشون، وگرنه به چیزی پایبند نیستن. این دلیل عجله برای اعدام آقای سلاس این بود که این سناریو بود، کاملا مشخص شده که اصلا سلاس پشت فرمون نبوده، سلاس اصلا پشت اتوبوس نبوده. پشت اون اتوبوس یه چهره شبیه اون محمد حسین حدادیان بود که زدن آبکشش کردن و بعد این هیچ کدوم از این کارا انجام نشده بود. انگشت نگاری که خود رئیس کل دادگستری اقرار کرد که انگشت نگاری هم انجام نشده اصلا برای سلاس، و اینکه بالاخره میخواستن بحث سرکوب دراویش و بحث فشار روی این اقلیت دینی و اینا رو میخوان انجام بدن. الان هم که حالا گریز زدن رفتن دراویش رو سرکوب کردن، میخوان برن سراغ اهل سنت. یعنی همین جوری دارن بالاخره این گروه هایی که پتانسیل سازماندهی اجتماعی رو دارند، دارن اینها رو من سرکوب میکنم. من فکر میکنم مهدی هاشمی توی یه فایل صوتی بود که شما منتشر کردی از اون مذاکرهی که باش توی یه هتل توی لندن داشتی، اونجا توی اون فایل من فکر میکنم کل اون فایل یک ساعته فقط یک حرف مفید داشت و اون حرف مفیدش این بود که جمهوری اسلامی با فعالیت آدمایی که مثلا میشینن یادداشت مینویسن، مقاله مینویسن، تلویزیون داره میشینه اونجا حرف میزنه، بشینه صبح تا شب مردم رو سرگرم کنه حرف بزنه، اونا واقعا کاری ندارن. اینا جمهوری اسلامی با گروه ها و افرادی مشکل داره و دنبال حذف اونهاست که قدرت سازماندهی اجتماعی داشته باشن.
دقیقاً جنبش اجتماعی بتونن
بله ایجاد بکنن. یه دلیل دعواشون اینا با من، یه دلیل دعواشون با آمد نیوز همینه. اصلا آمد نیوز اگه یه جایی بود که قدرت سازماندهی اجتماعی نداشت، قدرت به راه انداختن جنبش نداشت، اینا اصلا کاریش نداشتن. ولی چون مثلا اومد توی انتخابات شورای شهر اومدیم، ما لیست دادیم، 300 هزار نفر به لیست ما رأی دادن. کم نبود 300 هزار نفر. با یه کانال 400 هزار نفر 300 هزار نفر رأی بدن به یه لیست خیلی زیاد بود. یا مثلا تو اعتصابات یا تو تظاهرات، اینا وقتی قدرت سازماندهی اجتماعی داشته باشی با دشمن میشن، میزننت. برای درویش هم همینطور. درویش هم یه قطبی دارن که اون بالا نشسته و جون میدن براش، یعنی خونشونو میدن، جون میدن براش. اینا مسئله دارن با این چیزا. یا اهل سنت همینطور، چرا با مولوی عبدالحمید دشمنن؟ چرا میخوان سر به تنش نباشه مولوی؟ چون مولوی لب تر کنه کل بلوچستان و سیستان همه دست به اسلحه هست.
ولی برای اون جلسه افطار دعوتش کرده بودن، سر میز روحانی نشسته بود.
آره خب بالاخره با دست پس میکشن، با دست پس میکشن.
برگردیم به این ماجرای آقای محمد سلاس. میدونیم که خانم زینب طاهری وکیل ایشون بود که میگفت شواهد و مدارکی در اختیار داره که بیگناهی موکلش رو ثابت میکنه، ولی نتونست دستگاه قضا رو متقاعد به اعاده دادرسی بکنه. ظاهرا خانم طاهری رو دستگیر کردن به خاطر داشتن همین مدارک و متهمش کردن به تشویش اذهان عمومی و اتهامات واهی دیگر. در مورد خانم طاهری چه اطلاعاتی داری؟ آیا ایشون هنوز زندان هستند و اون اطلاعات و اون ادله‌ای که گفتن دارن آیا اونها هیچ وقت منتشر خواهد شد؟ ممکنه مثلا رسانه‌های خبری مثل آمدنیوز این رو بگیره منتشر کنه؟
ببین راجع به بحث خانم طاهری، ایشون نه تو دادگاه بدوی وکیل بوده نه تو تجدید نظر، توی بحث اعاده دادرسی بوده، یعنی حکم تجدید نظر تایید شده، حکم دیوان عالی کشور هم تایید شده برای اعدام و اونجا میاد میره با سلاح صحبت میکنه که میگه که من ارتباطاتی دارم که میتونم این حکم رو بشکنم و میدن بهش پرونده رو، وکالت میدن که بره درخواست اعاده دادرسی بده. یعنی تا قبل از این خانم اصلا وکیل نبوده. بنابراین نمیدونیم وکیل قبلی آیا مدارک و مستنداتی که تو پرونده وجود داشته به خانم طاهری منتقل کرده یا نکرده، که بعیده، یعنی وکیلی بعیده که بیاد و پرونده وکالت رو یا بدلهایی که داره رو تو بحث اعاده دادرسی که اصلا دیگه احتیاجی نیست به دفاع و فقط یه درخواسته که بعد بده به قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بگه آقای مغایر شهربان یا قانون اساسی بوده یا قانون بوده که دادگاه مثلا یه چیزی رو پیدا بکنن مغایر با شهر بوده که اعاده دادرسی رو بپذیرن. پس بعیده که وکیل قبلی پرونده رو داده باشه به کسی که میخواد فقط برای درخواست اعاده دادرسی رفته. به اضافه این که من یه دفعه تو این برنامه گفتم سر قضیه آقای طاهری، گفتم که
محمد
بله خانم زینب طاهری داره با قرارگسار الله داره کار میکنه از سال 91 و ایشون تمام اینها بازیه، تمام اینها یک شوه، به خاطر اینکه اینا وکیل حکومتی زن ندارن و درست بعد از اینکه خانم ستوده رو میندازن زندان میخوان بیان یک بدل حکومتی برای نسرین ستوده درست بکنن و زینب طاهری رو میخوان علم بکنن که بیان تو قضایای پرونده های امنیتی و اینا یه سری پرونده های مهم رو بدن بهش. تو این قضیه یه سری پرونده های مهم هم الان دستشه، پرونده آقای جلالیه، پرونده احمد رضا جلالیه، پرونده طاهریه اینها، و تو حالا یکی دو تا دادگاه هم میان این وسط یه حکم تبرئه ای میدن و اینا، از این یه بوتی یه قهرمانی میسازن که بعد پرونده های مهم رو بدن دستش، قرارگاه سارالله و سپاه بتونه پرونده های امنیتی رو حتی تو دادگاه با وکیل کنترل بکنه. ببین من یکی گول این بازی رو نمیخورم و تا اونجایی که بتونم جلوی این پروژه وای میسم، گرچه خانم طاهری هم خیلی ها قبولش داشته باشن یا بخواد، من یکی گول این بازی رو نمیخورم و میدونم چون پشت پردهش رو میدونم. این بحث زندان و نمیدونم اینا همش یه چیزیه واسه بت ساختن در برابر نسرین ستوده مردمی و من نمیذارم که این اتفاق بیفته، نمیذارم آدمی که از خودشونه و داره با قرارداد کار میکنه علمش بکنن جلوی یک آدم شایسته و مردمی مثل نسرین ستوده و زجر کشیده ای مثل نسرین ستوده که تا آخر جلوی حق برای حق مردم ایستاد و بخوان حق اون رو ضایع بکنن جلوی این. نمیذارم این اتفاق بیفته و گول این بازی ها رو هم نمیخوام.
دوستان چند روز پیش خبری دریافت کردم از یک منبع موثق در داخل کشور مبنی بر اینکه یک افسر نیروی زمینی سپاه موفق به فروش یک زاغه سلاح لشکر هفت ولی عصر در خوزستان در آبادان شده که حاوی 850 اسلحه و مقداری مهمات بوده. به گفته این منبع در این زاغه که بیرون پادگان بوده 850 عدد کلاشنیکوف همراه با گلوله و شاید هم تیربار گرینوف و گلوله های RPG 7 نگهداری می شد. اگر قیمت هر کلاشنیکوف رو حداقل 1 میلیون بگیریم که البته میگویند الان 6 میلیون و حتی بیشتر خرید و فروش میشه، فقط 850 میلیون تومان قیمت کلاش ها بوده. هر جفت گلوله هم حدود 8000 تومانه و به این ترتیب افسر سپاه که این زاغه را فروخته پول زیادی به جیب زده است. منبع خبر به نقل از پلیس فتا میگفت که افسر خاطی دستگیر شده، ولی منبع ما معتقد بود که دروغ میگویند و وی موفق به فرار شده، نتونستند دستگیرش کنند. ظاهرا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته پیش خوزستان به خاطر این واقعه که روز 22 خرداد روی داده در حالت آماده باش بوده. این زاغه ها برای زمان بحران و طرح پراکندگی زمان جنگ بیرون پادگان ها هستند و معمولا با 3 سرباز که شیفت هستند و 1 افسر مسئول حراست می شوند. از این منبع پرسیدم که چطور با وجود این سربازها و افسر عامل فروش سلاح ها و مهمات تونسته کار خودش رو انجام بده. او میگفت احتمالاً یا به سربازها مرخصی داده که از خداشونه یا اصلاً به سربازها گفته که میخواهند سلاح‌ها رو ببرند. به گفته او سرباز که نمیتونه روی حرف رسمی حرف بزنه و تازه این احتمال هم هست که سربازها هم با فروشنده زاغه هم دست بودند. این منبع گمانه‌زنی کرد که با توجه به اینکه عرب‌های خوزستان با عراقی‌ها ارتباط دارند و فامیل هستند، سلاح‌ها و مهمات به فروش رفته احتمالاً به عراق برده شدند. رولا، آیا تو از منابع خودت چیزی در این مورد شنیده ای؟
من اولین بار هستم دارم این رو میشنوم. الان کودست ما بلند شدی.
میگن این خبر در داخل رسانه‌ای نشده و امروز هم امروز برای اولین بار از برنامه آخر هفته پخش.
من بعد حواسم به تو هم باشه دیگه، زیرابی ننیم.
دوستان اگر شما اطلاعات تکمیلی مستند در این زمینه دارید میتونید اون رو با ما هم رسانی کنید. راستی رولا، این منبع که خودش افسر سپاهه میگفت که آمد نیوز در داخل سپاه برد زیادی داره و تنها 200 نفر از همکاران سپاهی او جزو فالوورهای آمد نیوز هستند. تبریک به تو.
جدی؟ چرا برد داره؟ از چه نظر؟ یعنی گفته که مثلا محبوبه یا نه اخبارش تعقیب میکنن یا
یعنی که به عنوان یک منبع موثق قبولش دارن و خبرهاشو دنبال میکنن. میگفتش فقط 200 نفر توی اون گروهی که من درش عضو هستم، بله، و اینها فالوور آمده.
با اینکه اینا کلی ممنوع کردن حفاظتاشون و اینا، همه وقتی به این نماینده مجلس اینجوری فشار میارن از تلگرام بیا بیرون بیا برو تو سروش، اونا که لدای حفاظتیشون خیلی دارن آزارشون میدن که اصلا حالا تو تلگرام که هیچی، تو آمد نیوز که هم روزهای اول گفتن اصلا نباید باشین، ولی این نشون میده که گزارش ها موثقه و اینا. خب وقتی یه گزارشی میخوره میرن چک میکنن میبینن درسته و تو خداشون یه دفعه حبس و همهمه و اینا به وجود میاد و میفهمن که درسته. خب خدا رو شکر. ولی خیلی از اینا میگم، من بارها گفتم اینا دلشون با ماهاستا، یعنی خیلی ها خودشون ناراضی هن تو سیستم، خیلی ها از این دزدی ها و فساد هایی که دارن انجام میشه ناراضی هن ولی کاری نمیتونن بکنن. یعنی طرف اونجا 30 سال 20 سال بعد کارمند باشه، 2 مدل 3 مدل حفاظت هم بالا سرشه و تمام تا انگشت رو بینیش میکنه رو کنترل میکنن. و
خب میدونی رولا، بیشتر این افسرهای رده بالا هم اصلا ممنوع الخروج هم نمیتونن، بجز مثلا سفرهای زیارتی جایی نمیتونن.
چرا میرن؟ نه اینایی که تصویری هم شناخته شدن و اینا، اینا نه، ولی خیلی هاشون میرن پاسپورت بدل میزنن، کاری نداره که اینا. من آدم میشناسم الان تو سپاه پاسپورتشو دارم. آدم میشناسم الان تو سازمان اطلاعات سپاهه، پاسپورت کجایی داره؟ خودم کانادایی داره فکر میکنم، یا پاسپورت امریکایی داره. پاسپورت امریکایی یا کانادایی، یکی از این دوتا کشور، اون با یه اسمی دیگه است و عکس خودش. اینجا که پاسپورت ایرانیش اصلا با یه اسم دیگه است و عکس خودش، یعنی اونجا رفته یه اقامت، یه سیتیزنشیپ گرفته با یه اسم دیگه و عکساشو دارم. این عکس خودشو با کلتشو نمیدونم با قیافه هیبتشو نمیدونم با پاسپورتشو مدارکشو اینا میتونن برن جای دیگه، میگیرن جای دیگه هم.
خب اینو اگه مقامات آمریکایی بفهمن که
بفهمن دیگه
پاسپورتو. آره.
خب اینا میگن شما جاسوسین و شما فلانین و نمیدونم. ما میخوام بگم ما جاسوس ملتیم دیگه. الان من این مدارکو که دارم، من مدت ها هم هست دارم، 3-4 ماه فکر میکنم این مدارکو مثلا باید برم الان از تو آرشیوم در بیارم. ما یه انباری داریم اینجوری قفسه بریم از اینا، تو ذهن من اینجوری ها، نه که انباری باشه، ولی هر چیزی رو میذاریم یه جایی تا پروندهش کامل بشه. حالا اینو البته اگه آمریکایی‌ها بفهمن و منتشر بشه یا اصلا هر سرویس دیگه،
حقشه که اطلاع بدی به مقامات آمریکایی.
ما اینجوری نیستیم قبلش اطلاع بدیم. ببین اینا خیلی دنبال اینن که با ماها ارتباط بگیرن. مثلا با یه آدمی مثل من که قبل از اینکه اینا رسانه‌ای بشه اینا رو بذاریم در اختیار اینا. من واقعا با اطلاعات مردم، با اطلاعاتی که دارم، با این زحمت داره در میاد و آدمایی که دارن ریسک میکنن، این کارو نمیکنم. من بهشونم یکی دو بارم که اومدن یا حرف زدن یا پیغام دادن یا چی کردن، گفتم من رسانه دارم، هر چیزی رو که میخوام تو رسانم میزنم، شما میتونین برین از اینجا بردارین بهره برداری کنین. اینکه نه اطلاعات بیاد ما قبلش بدیم به شما یا بخوام مثلا در اختیار شما قرار بدیم، نه من این کارو نمیکنم.
یکی از خبرهای تکان دهنده دیگر این هفته برملا شدن تجاوز به 41 دختر بلوچ در ایران شهر بود که توسط محمد طیب ملازهی امام جمعه این شهر به اطلاع عموم رسید.
دختری که از سر کار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده، ماشین آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. در ماه رمضان ساعت اومدن جلوش به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برحال چی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگها بوده. بعد آوردن رساندنش منزل. پدرش دیروز آمده بود زار زار گریه میکرد، میگفت زمین دهن باز میکرد، من و بچه هام و خانوادم میرفتیم ولی این ننگ به دامان ما نمیافتاد. تا دیشب این نماز عشا که دوستان خبر آوردن، الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده، انشاءالله بقیه هم گیر میفتن. تا دیشب که اعتراف کرده باور نمی کنید، اصلا مغز سرم سود کشید، اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن. ما از مسئولین متولیان، حالا های فرماندار اینجا تشریف دارن، های فرماندار اینجا تشریف دارن الحمدلله، اونهایی که قضاوت در دستشونه، شما را به خدا به هر چه شما میپرستید، شما به هر چه که معتقدید، به خدا، به قرآن، به قیامت، اینها را اگر شما به سزاشان نرسانید فردای قیامتی مردم یقه شما را میگیرند.
حبیب الله سربازی مسئول کمپین فعالان بلوچ در همین زمینه به آخر هفته چنین گفت:
کسانی که این فعل رو مرتکب شدن یا متهمان این پرونده هستند دارای زر و زور هستند. این موضوع واکنش‌های خیلی زیادی رو داشت. مردم یک شنبه 27 خرداد جلوی فرمانداری تجمع کردند. تجمع بزرگی بود که بسیاری از افرادی که در اون تجمع شرکت کرده بودند رو بازداشت کردند، ماموران عده‌ای رو آزاد کردند. در این جمع برادر بنده عبدالله بزرگزاده نیز بودند، بازداشتشون کردند. تجمع در حمایت از دختران ایران شهر بود. تجمع علیه حکومت نبود، اما واکنش مسئولان، ماموران امنیتی خیلی عجیب بوده و تند بوده نسبت به این موضوع. یک تجمع دیگر رو هم مجدداً روز 29 خرداد در جلوی مسجد نور ایران شهر برگزار کردن. مردم مجدداً این بار در دفاع از مولوی طیب و بازداشت شده ها، عده‌ای از بازداشت شده آزاد شدند. همچنان عبدالله بزرگزاده و یک زندانی دیگر به نام حبیب زین الدینی در بازداشت هستند. بازداشت وزارت اطلاعات بودند که به سپاه منتقل شدند، در دست سپاه سلمان هستند. آنچه که حائز اهمیت هست باید در این موضوع بهش پرداخت اونه که دادستان کل کشور به جای تعقیب متهمان این پرونده، به جای اینکه در مورد این موضوع صحبت بکنه، اومده گفته مولوی طیب که امام جمعه ایران شهر هست صحبتاش درست نیست و ایشون رو ما تحت تعقیب قرار میدیم. خب این موضوع با واکنش بسیار زیادی در بین مردم مواجه شد. مردم میپرسن که چطور هست همیشه مفسدان آزاد میگردن ولی افشا کنندگان فساد مورد تحت تعقیب قرار میگیرن. و این نکته که مولوی طیب گفتن که متهمان دارای زر و زور هستن، اینم برای مردم جای سوال بوده، تحقیقات در مورد شده. بی بی سی هم گزارش رو منتشر کرده که متهمان خانواده قربانیان گفتن که کسانی که بهشون تجاوز کردن و اونها رو به زور سوار ماشین کردن یونیفرم پوش بودن. این مسئله نشون میده که عواملی از سپاه پاسداران، بسیج یا نیروهای انتظامی در این جریان دست داشتن و نگرانی بسیار زیادی رو در بین خانواده ها ایجاد کرده. اینکه یک مسئول محلی هم غیر مسئولانه و ناآگاهانه گفتن خانواده ها ممکنه حذف فیزیکی کنن دخترانشون، این موضوع مورد تایید نیست. چرا که اگر واقعا خانواده ها همچین کاری رو میکردن، خب چرا میرفتن، چرا رفتن و شکایت کردن، چرا رفتن به مولوی خبر دادن، چرا اومدن چند نفرشون این موضوع رو شکایت کردن در موردش؟ پس این موضوع نمیتونه به این نفع صحت داشته باشه. اما بله، به خاطر جامعه شرایط خاصی که در بلوچستان وجود داره و عمدتاً کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن خودشون رو به نوعی تقصیرکار هم میدونن یا نگاه میکنن یا این رو یه لکه ننگ تصور میکنن برای خودشون، به همین خاطر نرفتن و این موضوع ازش شکایت نکردن، چون از حرف بد مردم میترسن بیشتر. به خاطر همین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم از مردم خواسته که شما از کسانی که دختران شما رو تجاوز قرار گرفتن این موضوع رو حتما برن و شکایت بکنن، چرا که این یک ننگ نیست بلکه اونها مورد ظلم واقع شدن و باید پیگیری بشه این مسئله.
خبر تجاوز به 41 زن در ایران شهر با واکنش خشمالود محافل مختلف مردمی روبرو شده که همگان خواستار مجازات عاملان این جنایت هستند. اما در مقابل خبر شگفت‌آورتر این است که منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرده که محمد طیب ملازهی امام جمعه ایران شهر به دلیل افشای تجاوز گروهی به زنان این شهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به قول یکی از کاربران تو این مملکت سنی بودن، بلوچ بودن و از همه مهمتر دختر بودن جرمه. رولا، منابع تو در مورد این جنایت چی میگن؟ آیا درسته که بسیجی ها عامل این تجاوز گروهی بودن؟
ببین، این درسته که بسیجی ها بودن، یعنی افرادی بودن که وابسته به سپاه بسیج بودن. یه مطلبی یکی از بولتن های داخلی سپاه که مال فکر میکنم سازمان اطلاعات سپاه بود، اسم بولتنش یادم رفته، یه مطلبی منتشر کرد و گفت ما این موزل رو داریم، یعنی افراد میان، ما از سال 88 به بعد مثلا انقدر میلیون نفر جز بسیج اومدن، کارت گرفتیم، نیرو گرفتیم و بهشون کارت دادیم، امکانات دادیم، مزایا دادیم، اما از این رقم که مثلا فکر میکنم چیز بوده 3-4 میلیون بود، از این رقم فقط 300-400 هزار نفرشون فعالن و بقیه فقط دارن از مزایای بسیج، از امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره، از کلت و کارت و گاز و شکر و دستبند و این چیزا دارن استفاده میکنن و خب بخش زیادی از پرونده هایی که تو سازمان قضایی نیروهای مسلح الان وجود داره بحث تجاوزات و فعالیت های خلاف قانون و باجگیری هایی که این افراد تحت پوشش بسیج و سپاه دارن انجام میدن، تحت پوشش ضابطین قضایی سپاه و بسیج دارن مردم رو خفت میکنن و تجاوز میکنن و باجگیری میکنن و اینها، که بعد اومده و پیشنهاد داده بود که ما الان تو این مقطع دو تا راه داریم. یک راه اینه که بیایم به همین وضع پیش بریم و کمیت رو فدای کیفیت بکنیم، که خب همین وضع ادامه داره، میتونیم بیایم 10 میلیون نفر دیگه هم بگیریم بیاریم عضو بسیج، ولی خب عملا هیچ کدومشون فعالیت نکنن، فقط بیان از مزایایی که در اختیارشون قرار میگیره، مثل بنهای خرید، بنهای کالا، نمیدونم وضع برای سهمیه دانشگاه، سربازی، ادوات نظامی، از اینها استفاده بکنن، یا نه بیایم کیفیت رو ببریم بالا، کمیت رو فدا بکنیم و کلن اینا رو بعد داریم باطل بکنیم، ما هم 300-400 هزار نفر رو بگیریم و روی اینها کار بکنیم. این مطلب وجود داره و اینکه این افراد هم وابسته به بسیج بودن، وابسته به سپاه بودن و گزارش‌های وجود داره که میگه اینها با لباس فرم اومدن آدم رو بایی کردن، سلاح داشتن، چوکر داشتن، گاز داشتن، دستبند داشتن، اینا رو همه رو داشتن. و اما اینکه ببین اینا یه شرایطی الان واقعا که منطقه ملتهبه و شائبه این وجود داره و تقریبا برای مردم و فعالین سیاسی مدنی بلوچستان هم قطعی شده که اینها یک جنایت سازمان یافته است، یعنی یک کاریه که سازمان یافته توسط سپاه داشته هدایت و کنترل میشده. خب الان مثلا نیروهایی مثل جیش العدل که لب مرز پاکستان هستن تو منطقهی به نام تربت که مرز قبلی بوده با سرباز، اجازه بدین من دقیقا اینو چک بکنم، آره تو منطقهی بوده به اسم سرباز، اینا الان لب مرز الان آماده هن تو پاکستان و منتظرن که نیروهای سپاه و بسیج و اینا یه دفعه بریزن مردم اونجا بخوان یه سرکوبی یه چیزی بکنن که بریزن اونجا واقعا پوست اینا رو بکنن. ولی اصل چیزی که به من گفتن اینه که این آدما به یک آدمی وابستن به اسم مولوی الیاس قاضی زاده، از وابستگان اینن که این یک مولوی حکومتیه و مولویه که توی منطقه داشته فعالیت‌های مثلا مخالف با مردم و نمیدونم خامنه‌ای با موافق با حکومت و خامنه‌ای اینو انجام میداده و این مثل که از اون زمانی که خامنه‌ای تبعید بوده به ایران شهر، میدونی چند ماهی مثلا تبعید بود و اینا قبل از انقلاب، که این مثل که از اون موقع حالا یا خودش یا پدرش یا به یه نسبتی خامنه ای رو میشناختن و اینا که این تونسته ارتباط بگیره. توی یکی دوتا عکسی هم که به دست من رسید و بچه ها پخش میکنن اینجا نشون میده که جلوی خامنه ای نشسته و تو ملاقات های بیت رهبری و اینا هم حضور داشته. این افراد وابستگان به اون بودن و خب دیروز پیروز هم یه گزارش به ما رسید که دوتا هلیکوپتر مثل که از ناجا و سپاه درخواست کردن که بپره به سمت منطقه و بره اونجا مستقر بشه که میخوان مثل که حالا مردم رو سرکوب بکنن. آقای سربازی هم اینجا گفت که اصلا تجمعی که توی در برابر فرمانداری انجام شده اساسا تجمع ضد حکومتی نبوده، تجمعی بوده که مردم اونجا برای تجاوز بله به نوامیسشون و اینها اونجا منتشر کرد، یعنی اونجا برگزار کردن و اینا، ولی ریختن به بدترین شکل سرکوب کردن. کار درستی که آقای مولوی عبدالحمید انجام داد اینجا این بود که از اون تعصب چیز فاصله گرفت، تعصبات سنتی، و گفت واقعا افرادی که بهشون تجاوز شده نترسن بیان شکایت بکنن و ما هم درخواست میکنیم از مردم که این تعصبات رو کنار بذارن. یه جرمی اتفاق افتاده، یک جنایتی اتفاق افتاده، این ناموس و نوامیس و اینا رو اینقدر شخصی نکنیم، بهش یه ذره با دید منطقی تر نگاه بکنیم، با دید جرم، با دید جنایت. این دختران رو هم اذیت نمیکنن طبعا، امیدواریم که اذیت نکنن، ولی بیان
یعنی خانواده هاشون منظورت
بله مثلا. خانواده هاشون
یعنی یک لکه ننگی برای
بله خانواده اینا دیگه مال اعراب جاهلیه دیگه، مال 1400 سال پیش هم اینطوری اون موقع اینطوری رفتار میکردن دیگه. الان دیگه کسی به این نگاه و به خانوادهش و دختران نداره و واقعا هم حرف آقای سربازی درسته، اگر کسی تو اون منطقه این نگاه رو داشت خب نمیومدن با آقای مولوی طیب بخوان خبر بدن. این وسطی هم یکی دو تا رسانه تو خارج از کشور متاسفانه توهین کردن به آقای طیب و به مولوی ها و اینا توهین کردن و اونها رو نادان خطاب کردن اینا، اینم کار قشنگی نبود، همسو با نهادهای امنیتی داخل بود و اون تو اون بحث تقاطع گیری یه جاهایی مثلا شاید به نتیجه برسیم اینا هم دارن با داخل مثلا یه لابیایی میکنن سر چیزای خیلی مهم. ولی امیدواریم که خانواده ها برن شکایت بکنن و این کار گرچه به سیستم قضایی هیچ امیدی نیست، هیچ اطمینانی نیست، هیچ اعتمادی نیست، خب اما بالاخره بازم
رولا این صحبتی که آقای منتظری کرده که امام جمعه ایران شهر رو میخوان تحت تعقیب قرار بدن به جای اون عوامل ربایش، این مسخره نیست واقعا؟
نه بی خود میکنن اون مردک مفنگی اونجا، مردک مفنگی میشینه اونجا کنار منقلش، میشینه اونجا میزنه بساتشو میاد میشینه اونجا، یعنی چی تحت تعقیب قرار بودن؟ اصلا این اظهار نظر، اظهار نظر خلاف قانونه. این آقا دادستانه، دادستانی که با زهرا لاریجانی میره میشینه سر یه میز، میان اونجا پرونده این زن این آقا مثلا اومده با زهرا لاریجانی شریک توی پرونده های دادگستری، اینو مؤسسه حقوقی تشکیل دادن، میرن مردم اونجا میگیرن، پرونده های سنگین بالای 1 میلیارد 2 میلیارد و یا اعدامی‌ها رو اینا رو میگیرن، میان ازشون باج میگیرن، پرونده ها رو تو شوبا. یعنی این آقا خودش اصل فساد، اصل وجودش فساده توی دادستانی کل کشور. بعد اون وقت تا این خبر در میاد یه دفعه همون روزش میاد اظهار نظر میکنه که این نمیدونم فلانه. خب تو این همه هنوز تحقیقات انجام نشده، هنوز تازه پلیس ورود نکرده، پلیس امنیت هنوز تازه منطقه ملتهب، تو چجوری فهمیدی که دروغه؟ یعنی اینا از کنار تریاکشون بلند میشن میان فقط همون روز اظهار نظر میکنن، چیزایی که مشخصه وابسته به بسیج سپاه، کار خلاف هم انجام داده، دعوایی نداره که با کسی، که جرمی اتفاق افتاده، تو همه اخشار هم اتفاق میفته، تو خود امیر روحانیتش هم اتفاق افتاده 2000 تاش، توی پزشکانش هم اتفاق میفته، تو جامعه مهندسینش هم اتفاق. چه گاردی دارن سری تای با یکی وابسته به سپاه و بسیجه میخوان سری ماسمالی بکنن، یا یکی تو بیت رهبری مثل سعید طوسی میخوان سری بمالن بهش و به مردم و بمالن تموم شه بره و نه، این چیزا باید مردم وایسن، باید رسیدگی بشه. مولوی ها هم از آقای طیب حمایت کردن، این کار خیلی قشنگیه، اینا همبستگی دارن. آقای مولوی عبدالحمید هم گفت اصلا این کار اینجوری نیست که با تحت تعقیب انجام بشه، بحث با علمای اهل سنت باید با گفتگو حل بشه، بحث دادگاه ویژه و دادگاه فلان رو بردارن ببرن و محاکمه بکنن نه، اصلا این اتفاق میگم کنار اون مجلس جیش العدل الان ایستاده. جیش العدل همین بچه های تحت ستم همین بچه های بلوچن، خانواده های بلوچن که جمهوری اسلامی بهشون ظلم کرده. ریگی یک آدم کتابخون بود، ریگی آدمی بود که میرفت تو کتابخونه آقای احراری، تو کتاب فروشی آقای احراری اونجا کتاب میگرفت، 16-17 سالگی میخوند. یک بچه یه تحصیل کرده یه بلوچ بود که بعد اون وقت ظلم اومدن کردن، جمهوری اسلامی بهش ظلم کرد، جمهوری اسلامی به بلوچه داره ظلم میکنه، ظلم میکنه، سیستم قضاییش، سیستم امنیتیش، سپاهش، بسیجش داره اینا رو سرکوب میکنن. وقتی تو یه منطقه داره سرکوب میشه، طرف دادش رو نمیدونه به کی بگه، میره سلاح دستش میگیره. تو خونه ی هر بلوچ الان سلاح کلاشینکوفه، مگه حق دارن اینطوری با مردم رفتار بکنن؟
من فکر میکنم شایسته است که در یک همچین موقعیتی وزیر کشور بیاد به عنوان نماینده دولت بیاد در این مورد صحبت بکنه و اعلام بکنه که امنیت در منطقه رو تضمین میکنن که برقرار بشه، جلوی این ناامنی رو بگیرن و بگوید که با مرتکبین این جنایت واقعا رفتار قانونی خواهد شد و اونا به سزای اعمالشون باید برسن. ولی میبینیم که مقامات دولت روحانی سکوت کردند. رولا
بله، اینا خب نمیتونه، دولت روحانی راجب همه چیز منفعله، فقط این نیستش که، راجب همه اتفاقات منفعله، دولت ناکارآمده، اصلا حکومت ناکارآمد شده، حالا نه که بحث دولتش بشه، کلیت حکومت ناکارآمده. با مردم بلوچ سر 41 مورد تجاوز بوده، اینا بردن تجاوز گروهی کردن با خشونت، اینا همه اغلب بشه، اینا که بهشون مورد تجاوز قرار گرفتن دانشجو بوده، کارمند بوده، نمیدونم آدمای تحصیل کرده اون بخش بودن. ایران شهر یکی از مناطقیه که توی استان سیستان و بلوچستان تحصیل کرده تنین قشر توی اون منطقه وجود داره، با فرهنگ ترین آدما توی اون منطقه وجود داره. و بعد مگه تو میتونیم، شما مگه میتونی بیای بگی که نه تجاوز نشده، ما اونو تحت تعقیب قرار میدیم؟ کل اونجا منطقه رو همه رو میگیرن میبندن همه رو به رگبار و گلوله. این خبرا نیست، با سیستان بلوچستان این شوخیا رو نمیتونن بکنن، حداقل با هر کجا که کردن با اونجا این شوخیا رو نمیتونن بکنن. باید عدالت اونجا رعایت بشه، خانواده ها باید بیان و باید درخواست پیگیری قانونی داشته باشن و اصلا از هیچ کس هم نباید ترسی داشته باشن، اونا خودشون یل سیستانن، همه سیستانی هم. این حرفا نیست.
بزرگترین غم برای یک ملت زمانی است که رسانه‌های بیگانه مرجع او باشند. در کمتر جای دیدم یک ملت این گونه به رسانه‌های بیرونی اعتنا کند. این جملات از حجت الاسلام حسن روحانی در دیداری که اخیراً با اصحاب رسانه داشت نشان از اون داره که رئیس جمهور هم به خوبی میدونه که مردم ایران کوچکترین ارزشی برای رسانه‌های داخلی به ویژه صدا و سیما با بودجه نجومیش قائل نیستند. روحانی به دلایل عدم محبوبیت رسانه‌های داخلی اشاره‌ای نکرد، اما شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از دلایل این بی‌اعتنایی بی‌اعتمادی مردم به این رسانه هاست که موظفند هر روز دروغ‌های مقامات و مسئولین کشور رو بازتاب داده و حقایق رو وارونه جلوه دهند. در واقع بزرگترین غم برای ملت ما این است که هر روز باید شاهد بی‌کفایتی مسئولین و شنیدن دروغ‌های شاخدار مقامات کشور از ولی فقیه گرفته تا رئیس جمهور و رئیس قوای مقننه و قضاییه باشد.
ملت پر انگیزه است، این ملت خسته نیست. اون کسانی که ترویج می کنند به تبع از تبلیغات دشمنان که این ملت خسته است، بی‌نشاط است، خودشون خستند، خودشون بی‌نشاطند، تعمیم می دهند، قیاس به نفس می کنند. این ملتی که بعد از یک شب احیا با اون هیجان، با اون شور و نشاط از همه قشرهای مردم، زن و مرد و پیر و جوان وارد خیابانها میشن، اون راه پیمایی رو به راه میاندازن. این ملت خسته نیست، نومید نیست. این ملت میدان کار رو میدان مسابقه میداند.
رولا، شک ندارم که حسن روحانی هم خودش جزو کسانیه که اخبارش رو هر روز از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور میگیره. فکر میکنم از همین احمد نیوز و بیان و خلاصه رسانه‌های دیگر خارج از کشور بگیره. این گفته که این وضعیت باید اصلاح بشه. فکر میکنی واقعا با این ساختار کنونی قدرت در ایران، همینطور پاسخگو نبودن رسانه اصلی یعنی صدا و سیما، این وضعیت قابل اصلاح باشه؟
خب چند تا فاکتور باید اتفاق بیفته که این اتفاق. اول اینه که رسانه داخل داره حرفی رو پوشش میده که حرف مسئولینه. مهمترین ایرادی که تو این قضیه وجود داره اتفاقا به مثلا هم نوعای حسن روحانیه. تو دروغ نگو تا رسانه داخلم دروغ تو رو منتشر نکنه، دروغ تو رو منعکس نکنه. وقتی خامنه ای داره دروغ میگه، رسانه فارسی، رسانه داخل سیستم باید اینو بیا تیتر یک بکنه. دستورالعمل هستن که باید با این شعر آیت الله نمیدونم فلان رهبر معظم و فلان نمیدونم اینا رو بیاری، باید تیتر یک بکنی. نکنی اونجا پدرتو در میارن. خب تو داری، رهبرت داری دروغ میگه، رئیس جمهورت داری دروغ میگه، نوبختت داری دروغ میگه، مدیر کل بانک مرکزیت داری دروغ میگه، نمیدونم وزیر اطلاعاتت داره دروغ میگه، سپاهت داره دروغ میگه، همه رو داری دروغ میگه. خب اون رسانه بعد این دروغا رو بزنه دیگه. اتفاقا رسانه آزاد خارج از کشوره که تشخیص درست دروغ و راست رو میده، و چون به همین دلیل مورد توجه مردمه. دیروز یکی از این دبیر کل انصار حزب الله تبریزه، نمیدونم چیه، یک آدم قولتشنیه، به من پیام داده بود که آره میکشیم تو، فلانت میکنیم و بیسارت میکنیم، و چرا از کشتار مردم یمن حرف نمیزنی به دست عربستان، چرا از اون یک خبر منتشر نمیکنی؟ گفتم اتفاقا رسانه ما رسانه‌ایه که حرفی رو که تو داری میزنی رو منتشر نکنه، حرفی رو که رسانه‌ای که جمهوری اسلامی داره میزنه رو منتشر نکنه. اون حرفا رو شما داری میزنی، 4000 تا رسانه‌تون داره پوشش میده. ما باید حرفی رو بزنیم که شما پوشش نمیدین، باید حرفی رو بزنیم که شما نمیزنین، و این دلیل موفقیت ماست. ببین اینا بعد اتفاقای زیادی بعد بیفته، مثلا تو صدا و سیما. خب این رسانه بعد ملی بشه، الان ملی نیست، مردم اعتماد ندارن به صدا و سیما، مردم به خبرگزاری فارس، به تسنیم، به خبرگزاری‌های داخلی کشور اعتماد ندارن، به باشگاه خبرنگاران جوانبخش امنیتی اخبار 23 اعتماد ندارن. مردم میدونن اونا بگن ما سفیده، نه حتما ما سیاهه، با اینکه واقعا سفیده. خب این اتفاق الان افتاده. روحانی هم میاد میگه به یک رسانه خارج از کشور اعتماد. بگو آخه آقای پروفسور، آقای دکتر، تو خودت با همین رسانه رئیس جمهور شدی، ما تو خارج از کشور مورد انتقاد ده تا طیف خارج از کشور بودیم که شما روحانی رو رئیس جمهور کردین.
بله.
شما اومدین روحانی رو، شما رو تو رئیس جمهور ساز شدی. حالا من نمیگم حالا کار خوبی کردم یا بدی کردم، اینو یه تحلیلایی داشتم، تحلیل امنیتی که هنوزم وجود داره و هنوزم از کاری که کردم دفاع میکنم، البته بعد از افتادن روحانی دفاع میکنم نه الان. ولی تو داری میگی یک رسانه خارج از کشور، منظورت از یک رسانه کیه؟ بی بی سیه؟ رادیو فرداست؟ اینا که رسانه هایی که دست اصلاح طلبانه، دست نایاکه، اینا که دست خودتون است؟ یا نه اون رسانه ایه که رسانه آزاده و تو بازی هیچ کدومتون بازی نمیکنه است؟ اگر منظورت واقعا آمد نیوزه که تو با همین رئیس جمهور شدی.
خب روح الله فکر کنم یکی از دلایلی که برنامه آخر هفته محبوبیت پیدا کرده همین اینه که به هیچ جایی وابسته نیستیم، همه نوع خبری هم باستاب میدیم الا خبرهای دروغ مقامات جمهوری اسلامی رو.
نه حرف مردم رو که بزنی، واقعا درد مردم رو که بزنی، هر جا باشی محبوب.
دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، ولی به قول معروف حکایت همچنان باقی.
32 برنامه بود دیگه، درست های فرمودی؟
بله 32
برنامه 32 هفته است دیگه،
پشت سر گذاشتیم با روح الله،
پیر شدیم
زم. چیزی نمونده که یکمین سالش رو جشن بگیریم، باید یه کیک خیلی خوشمزه‌ای درست بکنیم روح الله. هفته پیش گفتیم که نیازمند کمک‌های مردمی هستیم برای ادامه بقای برنامه آخر هفته. یکی از مخاطبان برام نوشته بود که یکی از تلویزیون‌های رقیب مدعی شده که ما داریم نقش بازی می‌کنیم و الکی میگیم که امکانات کافی نداریم. این هم میذاریم به حساب کچفکری و مقرز بودن اون رسانه. بر صورت ما به کمک‌های شما دوستان عزیز همچنان نیازمندیم. کمک های خودتون رو میتونید از طریق پیپل برامون ارسال کنید، به صفحه اصلی در وبسایت بیان مراجعه کنید، در پایین صفحه روی لوگوی پیپل کلیک کنید و با کلیک کردن روی اون میتونید با استفاده از کارت اعتباری ویزا یا مسترکارد کمک های خودتون رو برای ما ارسال دارید.
آره من میگم اینقدرم نگیم ما کمک میخوام، یه دفعه میشیم این تلویزیون لس آنجلسی، یه دفعه لیوان ایرانو، خاک ایرانو، کفش ایرانو، دمپایی ایرانو، نمیدونم اینا رو بفروشن یه دلار، دو دلار، سه دلار. میگم اینقدر نگیم دیگه میدونن، همه میدونن که ما واقعا با دست خالی داریم این برنامه رو تهیه میکنیم و با دست خالی، یعنی حتی کوچکترین امکانات استودیویی هم نداریم و همه اینا فقط به عشق مردمه، به عشق این که آگاهی بدیم به مردم و بدونن که یه جایی هست که داره حرفشون رو میزنه. گرچه حالا همه تریبون‌های مختلف دارن، برنامه‌های مختلفی رو دوست دارن، حالا اینم هست در کنار برنامه‌های دیگه، دوست داشتن میتونن استفاده بکنن، دوست نداشتن بازم بهشون احترام میذاریم. و اینکه میگم دیگه تکرارش نکنیم که دیگه خیلی بد میشه.
نه فقط این بار آخری، این نکته رو من باید اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز، کسانی که در داخل کشور هستن و ایمیل زدن که ماها چطور میتونیم به شما کمک کنیم. همونطور که روح الله گفت، ما توقع کمک از کسانی که واقعا خودشون به سختی در اون وضعیت داخل کشور دارن روزگار رو میگذرونن نداریم، ولی اگه کسانی دستشون به دهنشون میرسه و مایلند کمک کنند، من فقط یه توضیح کوتاه بدم که اون دوستان میتونن به یک طریق که اون هم پرداخت پول نقد هستش، به یکی از صرافی های معتبر میدن اونجا پیش صرافی و به صورت پرفکت مانی واوچر یک کدی رو دریافت میکنند از اون صرافی، برای ما میتونن اون کد رو ارسال کنن. این هم روشی بسیار امنه برای کمک کردن به شبکه بیان و همین که قابل ردیابی هم نیست. ضمناً توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگری که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.